اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در اون رژیم چه در این رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. این شایعه نه واقعیت بود، حالا چون پرسیدید راستش میگم. و اصلا اینکه چرا چه اهمیتی داره رو هم بگم، بلا این چه اهمیتی ذاتا نداره. حالا تولد کسای مهمه و مبارکی که به واسطه وجودشون برکت اومده، ما واقعا تولد مثلا اهل بیت رو باید آدم تبریک بگه، آدمایی که تاثیر گذاشتن برای هدایت آدم. حالا ما بودن نبودن چه فرق داره. نکته دیگه این که اما این داستانش بود، من اوایل خب مباحثی که شروع کردم از همون اول صاف رفتم سراغ صهیونیستا. فکر کنم مثلا شما شروع کارتون خطرناکترین کاره. بعضی کلی من یه 10 سالی اول کار میکنن، یه محبوبیتی کسب میکنن، یه دفتر دستکی برای خودشون درست میکنن، بعد شروع میکنن صحبت کردن. ما هم روز اول بسم الله با 5-6 نفر از اساتید حوزه یهود و صهیونیسم هم صحبت میکردن، من رفتم مشورت گرفتم، همشون گفتن اشتباه میکنی، نه این کار نکن. منتها دلم افتاده بالاخره باید یه سری این مباحث مطرح بشه. رفتم استخاره گرفتم سوره یوسف دیگه، زده همه آیه 64 اینا اومد و لا خیر حافظ و فهو ارحم الراحمین. گفتم بسم الله میم جلو. و اون موقع خیلی اصرار داشتم که خیلی مثلا اطلاعاتی از من خیلی پخش نشه. حتی اولین سخنرانی که من تو مؤسسه موعود کردم، مؤسسه موعود اسم بنده رو زیر فیلمش زد علی رفیعی، یعنی علی اکبر رائفی پور زد علی رفیعی. چقدر داستان برای ما پیش اومد. می رفتیم فرودگاه می دیدیم بلیط و اسم علی رفیعی گرفتن، اون گفت تو یکی دیگه. این داستانی داشتیم، حالا بگذاریم. خب یعنی اون بندگان خدا فکر میکردن با این کار میتونن کمک کنن و مخالف شدیدم بودن که من با اسم و رسم واقعی. ولی خب فلزا حالا این به ذهن ما میرسید جایی که کسی حمایتی نمیکنه و نبوده، نه اون موقعش بوده نه الان هست، جز خود خدا که همون کافی است برای ما. ما سعی میکنیم اطلاعات زیاد از خودم زندگی شخصی میاد زیاد منتشر نشه، تا اینکه شبکه وی او ای آقای فلاحتی تو برنامه صفحه آخر که معمولا در مورد سیاسیون برنامه میساخت، یه برنامه در مورد ما رفت. ما که نه سر پیازیم نه ته پیازیم، نه تو چپیاش نه تو راستیاش جایی داریم، هر جفتشون حالشون از ما به هم میخوره، ما هم حالمون از هر جفتون به هم میخوره، یه رابطه مشترکی داریم ما هم دیگه، حس مشترکی به هم داریم. اون موقعی که نام اومدن این برنامه سال 90 بودم که 91 بود کی بود، حالا برید نگاه کنید. خلاصه همون موقعی که این برنامه رو اینا ساختن، چون اطلاعاتی گشته بودن پیدا نکرده بودن، خیلی سناریویی که دور نوشتن سناریوی کج و کلی بود. یعنی این چیزایی که شما میشینی مثلا تو وی او ای نگاه میکنی به معنی واقعی کلمه دریوریه، یه سری اطلاعات راست داره و اطلاعات دروغ قاطی میکنه. چرا دریوری؟ من راز ماجرا خودم میگم. این شروع که قصه بافتن، علی اشعر رائفی پور 37 ساله متولد مشهد، بعد نمیدونم اهل شهرارا غرب تهران، مثلا نمیدونم توی سروش نوجوانان مطلب مینوشته و وزارت اطلاعات دستگیرش میکنه، بعد اون دیگه قول میده به نفع اینا مطلب بنویسه و همش غلط بود، حتی یه دونش این الان درست نبود. چرا؟ جالبش این بود زمان این سوتی رو دادن که سن من اشتباه تشخیص داد. این مهمترین ضربه بود که این خورد. حالا میگم این داستان که آقای مجری برادر رو معرف کردن چرا جالب میشه. این زمانی به من گفت 37 ساله که من اون موقع 29 سال یا 30 سالم بود. و کل قصه که چی شد دریوری. چرا مثلا گفت 1374 رائفی پور رو وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، همین با همین لحن هم میگفت. 1374 من 4 ابتدایی بودم. باور کنید خیلی از این فک و فامیلای ما که شوت و شنگ بودن بعد دیدن این برنامه ایمان آوردن. ما که تو رو میشناسیم، ما که آره. ببین کارشون اینه، یعنی اراجیف گفتن. خب هرچی اطلاعاتشون کاملتر باشه راجع به شما چیکار میکنن؟ قصه ای که میبافن سر هم میکنن باورپذیرتر میشه. بعد این تو صفحه فیسبوکش این مخاطبان ما ریختن اونجا یه سری حال اساسی به سری فک و فامیلای اون فلاحتی داده بودن و البته نوشته بود یه سری دوستان ما، آشنای ما، همکلاسی‌های دانشگاه ما، اینا اومده بودن یه سری اطلاعات درست نوشته بودن که بابا چرا چرت و پرت میگی بابا این مثلا بچه فلان جاه، چرا مزخرف میگی این تو دانشگاه مثلا همکلاسی ما بود. اون یکی اومده بود بابا این استاد ما بوده فلان ترم. بعد که اینجوری شد دیگه ما یه 30-40 نفری رو ریختیم پای نظرات، گفتیم دوباره برید اطلاعات غلط پمپاش کنید. اگه گفتن شمال ما بودیم جنوب، میگفت شرق ما، بندگان خدا گیجشون کردیم. یعنی میخوام بگم یه مهارت‌هایی میخواد، اینجوری نیستش به این سادگی یا بیای با اینا در بیافتید. شما با کسایی دارید در میفتید که تو دنیا هیچ کس جرأت برخورد با اینا نداره، حتی رئیس جمهورای آمریکا. جز اینه کیو دیدی تو دنیا جرأت کنه جلوی اسرائیل هست؟ هیچ کس. میترسن، واقعا براشون هزینه داره، واقعا هزینه داره. رئیس جمهور آمریکایی باش، آبروی سیاست برات نمیدن، رسانه دارن، شبکه تلویزیونی در اختیارشونه. الان نمیدونی با من چیکار میکنن؟ یک بایکوت رسانه‌ای تو جایی که بخوای حرف درست بزنی، دو تقطی، تمسخر، توهین، همین صحبتاتو تیکه تیکه میکنن. تو داری نقل و قول میکنی، میگه مثلا آقای فلانی گفت، آقای فلانی گفتشو میزنن، این میشه صحبت تو. یک بخشی از یه نظریه رو داری میگی، میگن فلانی اینجوری گفته. داری صحبت میکنی اول انقلاب یک عده‌ای بودن نظرشون در مورد خلیج فارس این بود، میگه رایفون نظرش در مورد خلیج فارس اینه، اون روز خلیج فارس پخش میکنه. حروم لقمه معنی واقعا کردم. منتها بالاخره گربه‌نره و روباه مکارها همیشه خواهند بود تا موقعی که پینوکیو هستن. مشکل از پینوکیو هاست که اینا رو باور میکنن. بگذاریم بریم سر بحث خودم. مطالب خیلی مهمیه. تمام نکاتی که خواهم گفت با سند تصویری آماده کردم، پخش میکنم ببینید. هر چه خواهم گفت با سند صحبت خواهم کرد که ببینید بعضی جامعات خیلی دیگه سند میخونیم خسته میشن، اما اینجا لازمه چون بحث نفوذه، بحث جذابیه. ببینید ما یه استعمار کهن داشتیم در دوره‌ای که خیلی عقل بشر اینجوری تکامل یافته نشده. عقل به معنی رندی میگم ها. تو این دوره بشر فهمش اینه که برای منافع ملیش، برای گرفتن جایی باید چیکار کنه؟ حمله نظامی کنه، بریزه یه جایی رو بگیره. این فهم بشر بوده. نادرشاه حمله کرده به هند، ما ایرانی ها زمان هخامنشاه حمله کردیم به مصر، چنگیز خان و مغول حمله کرده تا ایران اومده، مغول ها اومدن تا ایران، چه میدونم از همین جنگ ها دیگه. خوب که نگاه کنی هیچکی تو اونجا نمونده، مزمحل شده، از بین رفته، عقب نشینی کرده، اثری ازش نمونده، چیزی از مغول امروز این مملکت نیست، اصلا محل توجه نیستن. نادرشاه هم تو هند نمونده، هخامنشاه هم تو مصر نموندن، مصری ها مصری هن. یه دوره بعد تحت سلطه ایرانی ها در اومدن، دوره کوتاهی، اما همونطور که مثلا ما دوره کوتاهی تحت سلطه یونانی ها در اومدیم، اسکندر و بعدش سلوکیان. القصه این که آروم آروم بشر فهمید که برای این که بتونه جایی رو نگه داره اینه که اونها واکنش نشون میدن در مقابل خارجی، باید کسی باشه از جنس خودشون، چشاش رنگ چشای خودش باشه، با لهجه خودش حرف بزنه، شبیه خودشون باشه، از فرهنگ خودشون باشه، به زبون خود مادریشون سخن بگه، به لسان قوم حرف بزنه، وگرنه نمیگیره. این چیزی که خدا خوب میدونست، خدا هر پیغمبری فرستاد میگه به لسان قومی، به زبون مادریشون، اخاهم نوحا، اخاهم شعیبا، یکی از خودشون بود. تو این مرحله میشه استعمار نوین، اون استعمار کهن بود. اومدن چیکار کردن؟ آدمهایی رو از سرزمین خود شما تحت سلطه گرفتن، ازشون آتو گرفتن، خریدنشون، فکرشون رو تغییر دادن، یک شبکه ساختن. این آدما نخبگی داشتن اما وابستگی داشتن، این نخبه ها رو آوردن بالا، کمکشون کردن، کمک رسانه کردن، پول در اختیارشون قرار میدادن، میگفتن برو بریز به پاش کن، برو اونجا کمک کار خیری کن، بنیادهای خیریه. آی امان از این خیریه ها، ای کاش یه روز میتونستم فقط راجع به خیریه ها حرف بزنم. مثلا شوالی های مالت کارشون بیمارستان ساختن تو دنیا، چقدر آدم خوبی هست. یوهویی میرن تو یه گوشه دنیا، تو آقا سلام چطورید، آقا شما اینجا بندگون خدا هیچی نده، ما اینجا میخواییم تو بیمارستان بسازیم. تو از جزیره مال مدیترانه اومدی اینجا، چی شد یه به ما گیر دادی؟ نکته داره دیگه، کار خیره. چقدر دفینه ها خارج کردن بردن به اسم بیمارستان ساختن، ترمیم امامزاده، نمیدونم از کارهای خیر. شهر داریم بیمارستانش یه قبرستونی که اصلا آدم میگه اونجا چرا بیمارستان اونجا زدن؟ بعد خدا پدر مادر سازندش هم دعا میکنن مردم. هنوز که هنوزه 60 سال گذشته جرئت نمیکنیم بگیم این یارو وابستگی داشت، برد خالی کرد هرچه بود و برد یه 10,000مش، یه 1,000مش برای چه بیمارستان ساخت که هنوز که هنوزه بعد 60 سال پوشش خوبیه باقا. شما جایی نباشین کار نمیکنی؟ فعقل داشته باشه. اومدن چیکار کردن؟ شبکه‌ای از جوامع مخفی، از آدمای مخفی آوردن سر کار. اینو بایستید، من مثالای عالی و خوب براتون دارم مستند از مملکت خودمونا، با کشور دیگه کار ندارم. بنده از 88 تا 90 راجع فراماسونی حرف زدم، از 90 تا 98 دارم جبهه خیر مهدویت رو تشریح میکنم، رسیدم الان به اصلاح نظام. سخنی منو دارید این سیرو الان که چجوری باید مملکت رو درست کرد، نظام رو باید سر سامون داد، درست شد. و جاهایی بدونید اگر بنده که راجع به فراماسونری در مورد خارجی ها صحبت کردم، این داخلی ها خیلی دم دست سر بودن. همین الان حاج آقا یه سوالی از من پرسید، اینجا نشسته بودن و گفتن یه دوستی ما داشتیم مورخ بود و روی تاریخ مشروطه تسلط داشت و او میگفت که دوست ایشون بهشون گفته بود که بعد از انقلاب هم جریان فراماسونری رو رصد کرده بود. متوجه شدی؟ بله بله دست شما. بعد از انقلاب هم جریان فراماسونری رصد کرده بود، گفت به دو نفر از آقایان رسیده بود، گفت نظر شما کیه؟ خدا گواهه میدونستم هر جفت همینا رو میخواد بگه، همونایی که ما جدا بررسی کردیم به همین رسیدیم. یکیشون مرده، یکیشون زنده است. و جالبتر چیه؟ اون مورخه مرده، بنده خدا. احتمالا زبونش زیاد 3-4 جا همجگی پیش آج آقا گفته، پیش 10 جا دیگه گفته، رسیده به اونا گفتن خب تو یه تصادفی باید بکنی، خیلی پر رو شدی. نمیدونم ما علی حال این شبکه ها نفوذ کردند. نسلی که گذشت خانوادگی شدن، چون هیچ کس بهتر از یه تربیت یافته تو مکتب خود اینا نبود. این کسی بود که رفتار بابا رو تو خونه یه جور دیگه میدید، این باید بار می اومد. عزیز من چند سال از کودتای 1332 گذشته، هنوز که هنوز آمریکایی‌ها اسنادشو دارن انتشار میدن، بعضی از اسما رو قلم گرفتن. 1332 اون یارو اون موقع 30 سالش بوده باشه الان مرده احتمال بسیار زیاد. مهم نیست، بچهش الان مسئولیت داره و همان ارتباطی که با پدر بود الان با فرزند گرفته شده و اینا مسئول اینن که یه کارایی تو این مملکت بکنن که تو آسی بشی. برنامه ریزی کنی گن بزنی توی مملکت، به این خوشگلی در نمیاد که اینجوری یا یه چیز جور کنار هم دیگه جور در می. بریم جلوتر. بعد دیدن نه، بعضی از این شبکه ها توسط سرویس های اطلاعاتی اون کشور میزبان لو میره. بالاخره نه، هر چقدر قوی باشه شبکه جاسوسی هن. یه جاهایی نه یه سوتی میدن، گافی میدن، باگی پیش میاد، این لو میره. استعمار فرانوین شکل میگیره، استعمار قلبه ها و مغزه هاست. میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که حرفهایی که در دوره استعمار نوین در لوژه های فراماسونری در خفا زده میشد، الان علنی تو گوشیته. به قرآن همین، الان علنی تو گوشیته، خودت داری اونها رو بگیری میکنی و تو خودت یکی از اونهایی، یعنی یکی از همون نوکرهای بیجیر مواجبی، لاغل اون یاروی حقوقی میگرفت و اونم نمیگیری و تو دل میدی، مغز تو در اختیار اینا قرار میدی. این کلیت بحثم و ما اون تو دوره سومی. آیا مرحله یک و دو کلن نفع شده؟ نه، هنوز هم حمله نظامی هست، اما قبلش این اتفاقات باید بیفت. هنوز هم اون نفوذه هست، اما این عام و فراگیر و پابلیک باید بشه. مثلا من مثالی برای شما میزنم، ببینید بچه ها. اول این توضیح بدم راجع به این شبکه‌ها. نگاه کنید، ما شبکه‌های مختلف، من کشور خودمو دارم میگم، با جای دیگه کاری ندارم. شبکه‌های مختلفی تو کشور ما به وجود اومد. دقت بفهمید. اولا باید ببینیم که سیر تاریخی ما چی بوده. ما در گذشته، نه گذشته خیلی دور، پرتغال، اسپانیا، نه، در گذشته نه چندان دور معاصر ما، ما مستعمره و محل درگیری دو تا قدرتیم، روسا و انگلیس. اینا طبعا آدم داشت، نفوذ داشتن. شما دیدید مثلا دوره مشروطه انگلیس پیغام فرستاد بیاید تو سفارت ما تا در امان باشید، جزی از خاک کشورمونه، بیاید تا در امان باشید. آرام آرام انگلیس ها روس ها رو هم کنار میزنن. روسیه انقلاب کبیر روسیه شکل میگیره 1917، اونا درگیر خودشون میشن. انگلیس یه چنبره وحشتناک روی ایران میزنه، خوب میفهمه جاهای تاثیرگذار کجاست، بازار، حوزه، افراد مؤثر تو ساختار بوروکراسی ما، خوب میفهمه برای تأثیرات عمیق اصلا باید قوانین رو بنویسه، قوانین جوری نوشته بشه که از تو این ساختار جز خواسته او بیرون نیاد. شما مایکل شوماخر هم بیاری بذاری پشت جیان، من با پراید ازش میبرم. ساختار معیوبه، هر کاری میکنی جور در نمیاد، میلیاردها دلار پول تزریق میکنی بازم تورم داری. بیس اینطور چیده شده. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. 1944 کتاب نوشتن، آیین‌نامه خرابکاری جاسوسان CIA علیه گشتاپو و آلمانه. من اینجا گفتم این کتاب رو میذارم تو اینترنت، میذارم توی کانال بردید، بعد یه خورده دقت کنید، اصلا خیلی خطرناک این کتاب رو بذارم. 1944 نوشتن، صفحه به صفحهشو پیش میریم که این که مملکت خودمونه، این که فلان جا اتفاق افتاد. خدا شو 1944 برای آلمان. ببین الان چی کار کرده. مثلا توی بخشش میگه، حالا اینه تو مدل‌های مختلف نفوذ برای شما خواهم گفت، ما مدل‌های مختلف نفوذ، نفوذ فردی داریم، نفوذ جریانی داریم، نفوذ تصمیم سازان داریم، بازیگر داریم، بازیگردان داریم، اینا هم فرق میکنن. میگه مثلا اگر شما در حوزه تصمیم گیری و بخشنامه نویسی و قانون گذاری هستید، عنایت داشته باشید، دقت کنید، تصمیماتی را که یک نفر به سادگی میتواند بگیرد را به جمع بسپارید. یه جلسه ای بذاریم ببینیم چی میشه. فاتحه مملکت این جلسات خونده. میدونی که دلایل موفقیت قاسم سلیمانی چیه؟ خودش تصمیم میگیره. همین یکی از اصلی ترین دلایلش. اگه او رو هم ورداری بیاری ایران، مجلس یه کار داره، اون یکی یه کار داره، سازمان پدافند غیر قامل اینو اینجوری بعد انجام میداده، اونو بعد اینجوری انجام میدید. ببین چون خودش داره تصمیم میگیره، کسی تو کارش دخالت بکنه، یه خاورمیانه رو جمع کرده. آمریکایی‌ها با 7000 میلیارد دلار نتونستن جلوش بایستن. آمریکا ابرقدرت دنیا دارم صحبت می‌کنم، در مورد بورکینافاسو سفریلا حرف نمی‌زنم. چقدر تصمیم فنیه. میگه کاری را که به سادگی یک نفر میتواند تصمیم بگیره به شورا بسپار. میگه این کار امروز تصمیم میگیره کار درستی انجام بشه، اینجوری میره 3 سال طول میکشه تصویب بشه، بره فوریت موریت، او داستان داره. میخوام بگم ساز و کار به وجود میارن. ها راجع بیشتر توضیح میدم. خب یه سری پس این انگلیس اومدن چنبره انداختن، تا اینکه 1332 از قبلش نقش آمریکا، جای آمریکایی‌ها باز شده. آمریکایی‌ها که می‌خوان بیان تو ایران سر گوش به جنبونن، مثل زمانی که مرحوم مثلا قوام اینا رو آورد تو ایران، قوام السلطنه گفت بیارید، قوام السلطنه گفت من آمریکایی‌ها رو بیارم که تو این دعوای روس و انگلیس اینا به ما یه خورده چیز بدن، باج بدن. جالب مثلا تو اون برهه وقتی سفیر آمریکا وارد ایران میشه، خوب دل بدید بچه‌ها، وقتی سفیر آمریکا تو ایران وارد میشه، یوی شایعه میشه که امامزاده فلانجا یکی کوری شفا پیدا کرده. این سفیره میگه ما هم بریم ببینیم چه خبره. بنده خدا برم میشه اونجا، تا میرسه اونجا سقاخونه، ببخشید میگه امامزاده سقاخونه، پیر هادی، شیخ هادی، آره
تا میرسه اونجا یهو یه نفر میگه ای این ارمنی نامختون، ارمنی یعنی مسیحی، این ارمنی نامختون ختنه نشده ادرار کرد توی آب سقاخونه. مردم همونجا سفیر کشتن. بریتانیا نگرانه، میگه ای یه رقیب جدید، کشور تازه قدرتمند بیاد توی مملکت، برو بکارت. حالا تو تحلیلات هیچ وقت مثلا درگیری آمریکا انگلیسی با هم میبینی؟
نه.
خیلی اون اینجوریم. خیلی هاشو نمیتونم، یک کاش راحت یه روز دادم میتونست حرف بزنه. میتونم مثال های متأخرتر بگم. خب یه سریش هم توضیح براتون میدم. حالا بیم جلوتر. 1332 آمریکا عملا دیگه میشه یک کتاز ایران. انگلیس ها سهمشون کمتر میشه. انگلیس نگران این اتفاق. یه خورده که میگذره سهمش کمتر شده، کلا حذف نشده، 200 سال مملکت دستش بوده، مگه به این سادگی میتونه بنزش بیرون؟ کل عمله داره اینجا، خدم و حشم داره اینجا، میخوره به چی؟ به بلو، داستان شگیری بلوک شرق و غرب، کمونیسم مارکسیسم نصف دنیا، کاپیتالیسم لیبرالیسم نصف دیگر دنیا. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه آمریکا و انگلیس با هم نزدیک بشن به خاطر دشمن مشترک که چیه؟ کمونیسمه. و بسیار نگران ایرانن. ایران مرز داره با کمونیستای اصیل، با شوروی، با کشورهای تابع کمونیست، برخی کشورهای عربی. ویژه باید کار کرد تو ایران. خیلی اتفاقاتی که تو کشور ما افتاده درگیری سرویس‌های امنیتی شوروی با این غربی هاست. ناتو سرویس امنیتی جدا تو ایران مستقر میکنه، فرانسه جدا مستقر میکنه. این اصلا پرداخته بهش نمیشه. کسی راجع به کاری که ناتو تو ایران کرده کار نداره. مثلا جالب بدونید در ایتالیا یک قاضی به صورت کاملا اتفاقی یه شبکه رو کشف میکنه، یه شبکه رو کشف میکنه. من اگه بتونم براتون تصویرش بتونم پیدا کنم خوبه. یه شبکه رو پخش میکنه سر یه پرونده، میبینه اینا بابا اینا یه شبکه. بعد که بیشتر پیگیری میکنه میبینه عجب، آقا ما خواب تشریف داریم، اینا چندین ساله. 1984 یک جوان قاضی جوان ایتالیایی به اسم فیلیس کسن پرونده تروریستی که مختومه شده بود رو داشت بررسی میکرد، به یه رازی رسید. اینا متوجه شدن که طبق آمار رسمی در یک محدوده زمانی از ابتدای 1969 تا 1987 14591 حادثه تروریستی در ایتالیا اتفاق افتاده بوده این شبکه. آقا گوش کن چقدر گفتم، از 1969 به 1970 تا 1987 18 19 سال، دو دهه، تو 20 سال اینم زیاد گرفتم اینجا به درد بخوره، تو 20 سال 14591 حادثه تروریستی این شبکه رقم زده بود، معروف شبکه گلادیو. 14500 تا خیلیه حادثه تروریستی. بعد مثلا حوادث تروریستی که مثلا تو یکیش مثلا 50 نفر کشته شدن، تو یکیش یه نفر، تو یکیش 100 نفر، تو یکیش 20 نفر. برآورد اینه این بود که بیش از 50,000 نفر از جمعیت ایتالیا رو اینا کشتن. اینا کارشون چی بود؟ اینا کارشون این بود که بیان یه سری کارهای تروریستی انجام بدن و از المانها، دقت کنید، المانهای کمونیستی استفاده کنن که مردم ایتالیا و طبقه کارگری به سمت کمونیسم نرن. متوجه چی شد؟ بیاد ریش بذاره، یقه ببنده، یه کارایی بکنه، حالت از هرچی بسیجی و مثلا حزب اللهیه به هم بخوره. این از ایران نگفتم، از ایتالیا گفتم که فکر مثلا تو ایتالیا که عضو خودشون بوده اینا این کارو کردن، نگرانی داشتن، چون کاپیتالیسم دفاع میکرد از سرمایه‌داری. اون چه که منجر به انقلاب ها میشد مردمی بود و مردم شاکی بودن از سرمایه‌دارا، همون چه که امروز شما شاکی در دست خیلی از سرمایه‌دارا. امکان غلطیدن این کشورها در دامان کمونیسم بود. فکر میکنه چی میشه اروپای شرقی میغلطه در دامان کمونیسم؟ اروپای بابا نصف آلمان، آلمان شرقی غربی، این ور برلین، این ورش شرقی، این ور غربی. 14591 حمله تروریستی، آدم بکشی، بعد اون بگی اینا حملات چپی هاست، چپی معنی مارکسیست کمونیست. این چه جوری کار میکرده؟ این شبکه اسمش شبکه گلادیو که کلی سر و صدا کرد و من دیگه با این کاری ندارم. اما اینجا شو گوش کنید، آرام آرام اینها به دقت شروع میکنن بررسی کردن. مثلا شبکه شوروی رو همین شمال خیلی نفوذ داره به خاطر مرز مشترک. قوی ترین سیستم ها به لحاظ فنی دارم میگم، سرویس نه، سیستم، سیستم های جاسوسی و مخابراتی دنیا تو همین شمال ما مستقر شد. برخی از شهر ما هنوز آنتنای ساواک مونده، مثل شکل نخل اینجوری میله‌هاش آویزونه. نه اینجا میزدن چون مرزش این طرف هم دریا بود، باز بود، خوب میتونستن شنود بکنن. حالا یه سوال، یهوی انقلاب میشه، این اسناد که تو اداره دوم اطلاعات ارتش ماست کجا رفت؟ هیچ کس به این بود نمیپردازه، همه درگیری کجان؟ ساواک. و فهم این جماعت از ساواک فقط اداره سومه، اداره اطلاعات داخلی. حالیشون نیست که این اداره اطلاعات خارجی داره، او مسئول ارتباط با سرویس های خارجی بوده. اداره دوم، اداره ضد جاسوسی داره، اداره هشتم، کسی نه نمیفهم کجا رفت. یکی از همین آقای چهار نفر رفتن، یکی ستاد ارتش، یکی نیرو هوایی، یکی نیرو زمینی، یکی نیرو دریایی، رفتن مستقر شدن. دقت کن، رفتن مستقر شدن، نامه بردن از بازرگان که آقا این اطلاعات به ما بده. ستوان نیروی زمینی ارتش میگه که آقای فلانی نامه آورد، ما بهش دادیم برد. بعدا گفتن نامه جعلی بوده و اینش کار ندارم دیگه. دو کامیون بار زد اطلاعات برد پروژه آیبکس. کجا رفت؟ نمیدونیم. کی بودیم بابا؟ فعلا نمیدونیم. الان میدونیم کیا، اون موقع نمیدونیم کیه. تا اینجاش ریش میذاشت، تا اینجا، تا خود همینجا کشمیری. بعدن چیکار کرد؟ رجای بابا نرزد. چه فهمی داریم از اون؟ اصلا نمیدونیم از اون چی شدیم. این همه اطلاعاتی که ما از روی شوروی کار کردیم، با ما شبکه داشتیم اینجا، سرویس ساواک داشته کار میکرده، بررسی میکرده، جاسوسای شوروی رو شناخته بوده تو ایران. این نیست که توی جاسوس پیدا کردی بری بگیریش، که اون جاسوس رو زیر نظر میگیری ببینی با کی ارتباطات داره. بعضی موقعا جاسوس رو بدونه که بفهمه اطلاعات غلط بهش میدی که دستگاه محاسباتی دشمن رو بریزی به هم. هر چی میگذره، امریکا، انگلیس، بلوک غرب، ناتو، فرانسه، اینا که غربی هن، تو ایران قدرت بیشتری دارن و ساواکی که CIA ساخته، تحت نظر آمریکا ساخته شده، اینها به شدت ضد کمونیستی هن. آرام آرام سرویس اطلاعاتی شوروی و کمونیست ها تو ایران ضعیفتر میشه نسبت به سلطه‌ای که چی داره؟ طبیعی هم هست. 10 تا کشور ابرقدرت کنار هم تو این مملکت دارن کار میکنن میزن. با این وجود برادر من یه انقلاب اتفاق افتاده، گوش کن، یه انقلاب. بعد انقلاب ما یکی از این شبکه‌های شوروی رو زدیم، حزب توده رو. کیا جاسوس در اومدن؟ فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی، نمیدونم تو کجا. اصلا تعجب بابا، شما چه وقت کردید یارکشی کنید تو جمهوری اسلامی؟ ببین میخوام بگم کاگبه‌ای که تضعیف شده بود اینجوری یارکشی کرد. آمریکا چیکار کرد؟ انگلیس چیکار کرد؟ اسرائیل چیکار کرد؟ این شبکه شوروی و چپ‌ها رو براتون توضیح دادم، این طرف کار داره. CIA، آمریکا روز به روز به سمت ابرقدرتی داره میره، قوی ترینه، ایران براش بسیار مهمه. ببین اینا اومدن دور تا دور شوروی رو گرفتن، تو اروپا ناتو درست کردن، توی آسیا سنتو درست کردن و توی آسیای دور، شرق دور، سیتو. دور تا دور شوروی رو گرفتن، پیمانهای نظامی بود اینا، مانور با هم برگزار میکردن، دورهای تیراندازی داشتن. ما دایی خودمون خدا بیامرز سرباز بود، برده بودنش یکی از این کشورهای اروپایی دوره سنتو، تیراندازی سنتو، مثلا همیشه میرفتیم خونش نشون میدادم میگم من سرباز بودم تو تیراندازی اول شدم اونجا، مثلا خیلی پیگیر برنامه‌ریزی. 80,000 تا مستشار آمریکایی توی مملکت داشتن کار میکردن، 80,000 تا آدم. بابا این 80,000 تا هر کدومشون با یه نفر، نه با دو نفر، با سه نفر، چقدر بگم آدم ارتباط بگیره با عنوان منبع. مثلا ایرانیاش نه، خود خارجی ها داره اینجا کار میکنه، پول خرج میکردن، دلار خرج میکردن. ساواک تحت نظر اینا ساخته شد، سازمان امنیت و آرامش کشور و اطلاعات کشور هم میگه. خب حالا ساواک که اینجوریه، آرام آرام هرچی پیش میره، گوش کن، پای یه سرویس امنیتی جدید تازه بچه که اونم CIA ساخته تو ایران باز میشه، موساد. موساد خیلی به درد ساواک میخوره. چرا؟ چون اطلاعات موساد برای ما بیشتر حتی قابل استفاده است تا خود CIA. اطلاعات رژیم صهیونیستی. چرا؟ یک، اونا با فلسطینی ها می جنگن، با مبارزین مسلمان، جنگ شهری. این دقیقا تجربه است که ما لازم داریم. دشمن اصلی شاکیان همینا. مورد مسلحانه می کنن، نگاه مذهبی دارن، نگاه دینی دارن، و هرچی باز پیشتر میریم دقت بفرمایید، ساختار ساواک ما موسادی تر می شود، چون نیاز داریم. اینو داشته باشید. انگلیس هم هست دا میز هست، گفتیم یه خورده به خاطر آمدن امریکا و رقابتی که با امریکا داشت تضعیف شد بعد از داستان، به خاطر داستان دعوای بلوک شرق و غرب، به خاطر اینکه تو بلوک غرب بود دوباره تقویت شد، همکاری داشتن اینو کنار ناتو، کنار حتی سرویس مثلا فرانسه که جدا اینجا یارکشی میکرده. شبکه گلادیای اونا تو ایران کجاست؟ کیا بودن؟ چه کارایی کردن؟ یه سری از اینهایی که میخوام بهتون میگم تحلیله، میگم این تحلیل خودمه. یه سری از اینا فکت، خبره، میگم نه این خبره. خوبه اینجوری بگم، میگم تحلیل خودمه، شاید یه نفر بگه من تحلیل قبول ندارم، نداشته باشه، چیکار کنم؟ یه تحلیل بهتر تو بده. فهم ما از اطلاعات پس چی شد؟ فقط ساواک. این ما نه CIA دیدیم، نه موساد دیدیم، نه MI6 دیدیم، نه کاگبه دیدیم. حتی تو اطلاعات داخلی کشور خودمون مهمترین جایی مثل اطلاعات اداره دوم ارتش رو ندیدیم، فقط اومدیم ساواک. تو ساواک فهممون چی بود؟ فقط اون بخشی که خودمون رو میگرفت، اطلاعات داخلی که میشد اداره سوم. یک سری ماجراها دیگه ما از قبل داریم. چیه؟ دو سه مدل شبکه های فرقه‌ای تو ایران داریم که کار اطلاعاتی میکنن. خدا وکیلی من مونده این مملکت چجوری رو مونده به امام زمان قسم. آقا دلیل میخواد بر وجود امام زمان؟ هم موندن ما 40 سال. الان براتون سند میخونم اینجا موهاتون سیخ شه بعد این پاییز بریزه. گوش کنید، یکی از این شبکه ها شبکه یهوده. یهودی ها هم انگیزه داشتن، اینا دنبال پولن، دنبال اقتصادن، هر جا پول باشه قدرت باشه اونجا. زمان هخامنشیان ما ابرقدرت دنیا بودیم، تو ایرانه مسلمان ها قدرت میگیرن تو خلافت اسلامی هن. در دوره گاونی در بغداد حکمرانی میکنن، آرام آرام قدرت انتقال پیدا میکنه به شبه جزیره ایبری، اسپانیا، میرن اونجا، بعد پرتغال اونجا، بعد انگلیس قدرت میگیره اونجا، بعد الان آمریکاست. الان آمریکا 15 میلیون یهودی کلا ما رو کره زمین داریم، نصفشون تو آمریکان، نصف دیگهشون تو اسرائیل. یک جمعیت خیلی کمی 10-20,000 نفر هم بعضا تو این کشورتون کشور پیدا میشه. متوجه شدید چقدر این چرا نمیچرخن؟ الان دارن میرن کجا؟ چین. پول تعریف میکنه کجا؟ یعنی اصلی در اصل پرگاه میگه یک محورمون، یه پایمون همیشه تو قدس، اینو باید نگه داریم. اون یکی کجا بریم چی تعیین میکنه؟ پول، منافع. الان میرم اونجا. اینا فتوای دینی هم داشتن با عنوان یهودیان مارانوس، یهودی که میتونست دینشو مخفی کنه برای رسیده به مطامعش و منافعش. این منافع میتونست از حفظ جان باشه که ماش میگیم تقیه، تا اینکه نسل یه پول و پله در بیاره بخواد نفوذ بکنه. رو دو سه تا شغل به شدت سوارن اینا: طلا، بانکداری، روزنامه نگاری، رسانه‌ای. اینا اصلا سنتی دست ایناست. پزشکی، در بسیاری از دربارها به واسطه پزشکی اینا نفوذ میکردن. دکتر، تو شاه هم باشی بالاخره مریض میشی، نیاز به دکتر داری، درست شد؟ جنه دکتر نمیتونی کلاس بذاری، میگه دراز بکش و دراز بکشی، با چیکار کنی؟ یه نکته دیگه با تو فقه اینا بود که به این اجازه بیشتر بهشون میداد.
چی؟
این که دختر بدن به غیر یهودی و فرزند یهودی باشد. نسب از چه انتقال پیدا میکرد؟ مادر. اینجوری میشه که مثلا یه زنیو مثل رکسلانه یا شما بهش میگید خرم سلطان. من 87-88 مقال اینو نوشتم، سریالش موقع پخش نمیشد. از یهودیان اروپای شرقی اومد تو امپراتوری قدرتمند عثمانی، زن شاه شد، پسر ارشد شاهو کشتن، مسمومش کردن و پسر خودش شد شاه بعدی. این روششون. و این شاه بعدی اولین کاری که کرد چی بود؟ حمله به ایران. حواس امپراتوری عثمانی از غرب برداشته شد روی شرق. ایران شیعی صفوی، اینا سنی عثمانی، بجنگید که بجنگید. الان اتفاق میفته؟ بله، تو جدیدی کارشونه. تو ایران یه شاه عاقلی هست به اسم شاه طهماسب، نمیخواد بجنگه، میگه اینا مسلمونه. شاه طهماسب خودکشونده میشه با واجبی داروی نظافت و بهداشت. خب اینا فکت تاریخی چیکارش کنم؟ این اصلا لو رفته است. این شبکه پیچیده سالها هست. مثلا تو مشهد ما، بچه گوش کنید، تو مشهد ما کلی یهودی داریم. اینا یهودی اهل کجان؟ اصالتا لار. اینا هر شهری بودن، اون شهر، مردم اون شهر خیلی اقتصادی میشن، مقتصد میشن. اصلا تن ملت بخوره به جهودا، اصلا پول براشون یه بوی دیگه میده. اصفهان، یزد، لار. لاریا میدونید دیگه الان سوپر سرمایه‌دارایی هستن، فرودگاهشون رو خودشون ساختن، جمهوری اسلامی براشون نساخت. روزی 3-4 پرواز به کویت و دبی و این ور اون ور دارن. روزی شناخت ندارید از مناطق کشور. من رفتم سخنرانی، اینا یوی گفتن لار کم آبه، کجا بیان خوبه؟ بیا اینجا دیگه، اینم آب بارندگی ها، اینجا در بدن شما دنبال آفتاب میگردید. نه بریم مشهد. با مشهد مثلا جای پر آبیه، نه اونجا خوبه. چرا؟ بالاخره اونجا کل خرید و فروش صورت میگیره، کلی زائر داره، لازم داریم اونجا باشیم. میرن اونجا یه محله‌ای دارن و فلان، یه روز یه دعوایی در میگیره اونجا، یه سگی و شکمشو برید پاره کردن، روده‌هاش ریختن جلو در حرم. و سگ نجس تو فقه ما، بی احترامیه. شیعه ها هم قراقاتی کردن، مشهدی ها این ور اون ور، مشهدی ها بعد این ور اون ور نگاه کردن و فهمیدن بله کار یکی از همین خانمای یهودی بوده. دعوا و چوب و چما و اینا، اینا بکشون از اونها بکش، ریختن تو محله یهودی ده بزن. رئیسشون گفت آقا ما همینا تصمیم گرفتیم همه شیعه شی، فرمایشید همشون شیعه شی. معروف شد به واقعی الله دادی. بینام یه یهودیان الله دادی الان تو اسرائیل هم. هر سال جشن میگیرن. چند وقت پیش داشتیم صهیونیستی مستندشون پخش کرد، خاطرات با بزرگاشون میگفتن، من دارم بخشایشو، خیلی جالب. بعد چی میشه اینجا رو گوش کنید. اینا که میگن ما شیعه ایم، شیعه نشدن، دروغ میگن. تو خونه دوتا اسم دارن، تو خونه یه اسم، بیرون یه اسم باشه. تو خونه دانیاله، بیرون حسنه.
تو خونه دیویده، بیرون حسینه. ترجیحاً اسمای استفاده میکنم دو وجهه، دوگانه سوز، موشه تو خونه اینجا موسا. از 3 سالگی اینجوری بار میاد یارو، بهش میفهمونن تو دوتا زندگی داری. چند وقت میشه که از این بهایی ها لو داد دیگه، گفت ما کلن دو نوع تربیت داشتیم و این یک راز بود که از کودکی به ما گفته میشد و هیچ کس جز ما اطلاع نداشت. تو توییتر گذاشت و ما سریع برداشتیم، ریتوییت کردیم و اسکرین شات گرفتیم، سریع نظر گذاشتن چیکار کردن دیوونه که اینو لو داده بود، سریع برداشت حذف کرد توییتش، اما بالاخره ریتوییت شده و اسکرین شاتش هست. خود دقت بفرمایید، اینا بچه‌ها اینجوری امنیتی تربیت میکردن. یه جایی هم حق داشتن. چرا؟ چون اینا تعدادشون کمتر بود، تو هر جامعه بودن اقلیت بودن. الان کل دنیا 15 میلیون یهودی داره، مجبور بودن همیشه ویژه خودشون رو حفظ کنن، جدا نگه دارن از ماجرا. اینا چی شدن؟ کجا رفتن؟ مستشرق یهودی انگلیسی میگه من به مشهد اومدم، خونه رفتم آقای فلانی. جالبه، پیش اسمی که جلوی اسمشو میذاشن لفظ حاجی استفاده میکردن، ملا استفاده میکردن که شک برانگیز نباشه. میگه خیلی برام جالب، اینا از مسلمونام دو آتیشه ترن، حتما حجشون رو میرن. الان ما یه سندی پیدا کردم که از این بچهای استان قزوین منشونه، طرف حج رفته، خیلی جالبه، نوشته سفرنامه‌شو نوشته مال زمان قاجاره، حج رفته بعد رفته بیت المقدس. اینا حج هم که میرفته کجا داشته میرفته؟ میرفته حج خودشون، رفته به زیارتگاه خودشون برگشته. این که از آدمهای مورد اعتماد قزوین بوده، به کسی هم نمیرسه یهودی. حاجی بازاریا میگه و برام جالبش، میگه خب پاشید برید اینجا، برای چی اینجا موندید؟ میگه بابا داداش کلی سود داره، الان هم ما با بقیه دنیا ارتباط داریم، هم با یهودی هم با شیعه ها. و جالب اینجاست میگه اینا تمام اصول دینشون هم حفظ کرده بودن. روز شنبه مغازه رو وامی کردن، روز شنبه اینه که نباید این کارو کنن، اما کسی میومد مثلا ازشون قیمت بگیره انقدر گرون قیمت میدادن کسی ازشون نمیخرید. ذبح خودشون رو داشتن، میگه جلو مسلمان ها قربونی میکردن، این گوشت استفاده نمیکردن، ذبح یواشکی خودشون رو داشتن. من که مثلا شرعیشون رو بخوان انجام بدن ایراد ندارم، منتها چرا این کارا؟ با این همه مسیحی توی مملکت ما الان هستن کسی بین کار داره؟ اونی که بیاد شروع کنه تبلیغ کردن و دروغ بگه به جوانان بحثش فرق میکنه، که تو همین شمال هم زیاده، تو استان گیلان خیلی زیاده، کلیسای خانگی را بنزه بیاد دروغ بگه بچه خبر نداره، میگه تو مسیحیت نیست. چرا دروغ داره؟ میگه تو مسیحیت نیست، این تو کتاب نیست، من که کار کردم میگه تو همون یه طرفی داره به اون دروغ میگی. این قصه ها چیه؟ این ماجراها چیه؟ بگذاریم. میگه برخی از اینها در آستان قدس مسئولیت های مالی دارن. میگه رفتن تو حرم. این اینا رو دیگه نمیتونی. بعد عزیز من شناسنامه کی اومده؟ چجوری میخوای پیدا کنی اینا رو؟ کارسه یه شبکه پیچیده. خب آقا اون که موساد رو داره، اینا جالب بدونید موساد، ببین اینجوری بگم، ما یه شبکه داریم، مثال بزنم، ما یک حس مشترک بین شیعیان داریم، یه جمهوری اسلامی داریم که سرویس امنیتی هم چیه؟ داره، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، هر چیزی. آیا هرچی ما بگیم الان عراقیه گوش میکنه؟ نه، حرف داره اونم. یا آقا اصلا من مملکت خودم از شما بیشتر میشستم. جالب، مثلا موارد متعدد موسادی ها به اینا میگفتن کوچ کنید برید اسرائیل، اینا گوش نمیکنم. خدا 200 سال نفوذ کردیم، من بیام شاهراه اقتصادی رو بچینم روش، خیلی غلط کردم، تکون نمیخورم، همینجا اینا خوب کاری ها میکنم. اما خب طبعا همکاری خیلی، اینا که دارم میگم 5% اختلاف، 95% همکاری. چقدر از اینجا پول فرستادن برای رژیم؟ خیلی هاشون هم انقلاب شد رفتن. و جالب بدونید از جنگ خبر داشتن. واحد اطلاعات سپاه اون موقع 2000ش روی اسرائیل کار میکرده. اینا همه ببین تو مصاف، کانال مصافمون هشتگ نهانخانه رو سرچ کنید. نهانخانه هرچی ما زدیم راجع به نفوذه. خیلی هم نمیتونستیم باز کنیم این مسائل رو. مثلا یه خبر نمیشیم می‌ذاریم می‌شیم نهانخانه. یعنی یه ربطی داره به این نفوذ، بفهمید. تو اونجا این خبرش گذاشتیم. میگه قبل از جنگ بود، یه ما دیدیم یه سری هواپیما دارن بلیت برگشت اوپن که زمانش مشخص نیست گرونتره دیگه، میخرم به مقصد ترکیه یونان، همم کلیمیه، میگم مشکوک شدم چند تا اینو گرفتیم بازجویی کجا میره، که به ما گفتم برو نمیدونی، میگه از اینا بگی بازپرسی و فلان، خیلی مؤدبانه فشارمشون نیوردیم مثلا بگی بازجویی بردن یا هم تو اون فرودگاه و فلان. بعد میگه که یه ماه بعد جنگ شد، چون اینا تصورشون بود یه ماه جمع میکنن دیگه، میان تهران میگیرن. گفتم فعلا شما بیاد بیرون که آسیبی نبینید دوباره برگردید. اینا خبر داشتن دیگه، چه معنی چه، فقط همین کلمی‌ها فقط رفتن بیرون. شما دیدید مثلا آمریکایی میگه به اتباع خودش در عراق هشدار میده از میگه این دو روز مراقب باشید، بعد همون دو روز بمب گذاری میشه تو عراق، دیدید چقدر جالبه؟ خب یعنی پدر سوخته خبر داره، این خبر دیگه برو جلوشو بگیر، نمیگیرن. برای چی بگیرن؟ خودشون اونا رو به وجود آوردن. اخیرا سپاه مرکز کنترل پهپادهای آمریکا رو هک کرد، سرور اینا رو زد، فیلم‌ها رو همه رو کپی کرد، برداشت حوافظای سپاه، فیلم‌هاشو آروم آروم دارن پخش میکنن. شما میبینید قشنگ پهباد آمریکایی روی ماشینای نفتکش داعش که اینا پول برای داعش میوردن داره میچرخه، هیچ حمله نمیکنه. توی شهر یارو گرفتن دارن میبرن برای سربریدن، زوم میکنه، مردم جمعن، داعش اونجا این یارو سر میبرن داره فیلم میگیره. اینا رو چند وقت پیش فهمیدم حوافظای سپاه حاجی زاده یه بخشیشو انتشار داد که مستند شد، من هم چند وقت پیش که مستندش تلویزیون خودم دیدم، شبکه افق داشت نشون میداد. دقیقاً یعنی خبر داره. اینا کارشون اینه. این شبکه یهود که خیلی پیچیده تر از موساده، اینو به شما بگم. ریشه دارن، ایرانیان. فارسی بلدن. ننه باباشون هم تو ایران بوده، بابا بزرگش هم تو ایران، جد باباشون تو ایران بودن. شبکه دیگه که خیلی مهمه بهائیت. اینا کیان؟ اینا باز یک جانورهایی از شاخه شبکه صهیونیسم یهودن. ببینید بابیت وقتی درست شد، باب قبل اینکه اینا گوش کنید بچه‌ها خیلی جالب، باب قبل اینکه بیاد اعلام کنه دعوت رسمی خودشو به خودشو امام زمان معرفی کنه، اول گفت باب یعنی چی به عربی؟ در، میگه من در به ارتباط با امام زمانم. اول نمیگه که من خود امام زمانم، بعدن ادعا کرد. قبلش یه یهودی یزدی به اسم شیخ عبدالخالق یزدی، ایشون یهویی شیعه میشه، از اونجا سفر میکنه مشهد، یه عمامه میذاره سرش، کنتور میندازه. اون زمان سال 200 سال پیشه تو مسجد گوهرشاد این منبر میرفته، آقا چه نشستید که ظهور آقامون نزدیک، آی عشق میریخته، مردم عاشقش شده بودن، یک جنب مذهبی تو مشهد. چرا مشهد؟ چون شیعه ها میان برای زیارت اونجا و اینا برمیگردن تو شهرشون پخش میکنن، فنی انتخاب شده اینجا، قشر مذهبی میاد مشهد، بره تهران اینجوری نیست، مشهد بعد انتخاب بشه. کل چند نفر ایرانی میرن امروز ساله؟ اما هر ایرانی حداقل یک بار تو عمرش مشهد رو میره. اینقدر سفر مشهد برای ایرانی مهم بود، یه نفر میره مشهد برمیگرده بهش گفتن مشدی. مثلا الان کربلایی حاجی میگن، میرفت برمیگشت، گوسفند براش سر میبریدن، اصلا میگفت توبه میکرد، گناهاشو میذاشت کنار، از فردا میگفتن دعاشمون مشتی شده، یعنی یه آدم درستی شده. میرفت برمیگشت اونجا، رفتن شروع کرد پمپاش کردن، پمپاش کردن. بهم یادت نره رسانه اون موقع چی بوده؟ منبر، جز این بوده؟ تلویزیون بوده، تلگرام بوده، اینستا بوده، بذاره شیخ عبدالخالق یزدی سلام، روایت دم دو ظهور نبوده که. آقا دو سال سه سال اونجا عشق ریخت، بعد یهویی علی محمد باب از شیراز طلوع کرد، مثلا من طلوع گفت آقا چه نشستید که من اومدم، من منتظرم نبودید، خدا بیامرزه امیر کبیر رو گرفت این بابا رو، یه حالی بهش داد، اینم ریغه سر کشید بین دوتا شاگرداش، دعوا شد که بعدیش منم، دوتا داداش بودن، یحیی صبح ازل و محمد علی محمد مادری نوری کجوری یا کجوری که مال مازندران بوده. این بهاءالله این کجوریه، اون یکی هم چی؟ ازلیه. کلی از هم کشتن، اینا رو اخراج کرد، ایران اخراج کرد، فرستادش عراق. تو میگن تو هم مدت که تو عراق بودن چندین فرقه ساخته شد، عراقیان پرتشون کردن ایران، یا کجا به اینا رفتن جا گرفتن؟ فلسطین کنونی. فلسطین اون موقع رژیم صهیونیستی کنونی. صاف اونجا الان قبلهشون کجاست؟ رو اسرائیل اینا نماز میخونن. توجه میکنن یعنی. حیفا، عکا. معبد اصلشون تو عکا. حالا یه سوال، مردم چرا به اینا گرویدن؟ 90% گروندگان گوش کن به بهائیت یهودیان بودن، به عنوان لوکوموتیو عمل کردن. اول ما بریم انتخاب بکنیم که بقیه هم پشت سر ما بیان، درست شد؟ نکته جالبش میدین چیه؟ اینه که اسناد تاریخی میگوین علی محمد باب 5 سال مستأجر شیخ عبدالخالق یزدی بود از قبل. و مخ این کار کرده، شناساییش کرده، رفته تو مشهد جبو درست کرده. شیعه شدیم، امام زمان هم داره میاد. و بعد جالبه 2 سال بعد از باب این دوباره میگه ما در تشیع خیری ندیدیم، خداحافظ، دوباره یهودی میشویم. کارشو انجام داده. به نام یهودی آنوسی، یهودی مارانو، یهودی مارانوس، این لفظ. یه شبکه این شکلی داریم. بهاییت هم که براتون چی گفتم. مثلا این سوال، این کاگبه‌ای هایی که توده‌ای هایی که آمریکا، انگلیس، ناتو، فرانسه، موساد روشون زومن، تونستن بعد از انقلاب یارکشی کنن. بهایی ها چی کار کردن که قبل از انقلاب 13 سال فقط یکیشون نخست وزیر بود، یکی دیگه‌شون وزیر آموزش پرورش بود، تمام کتابای ما رو اونا نوشتن، کتاب درسی بچه‌هامون. از اون فرهنگ بهایی، شاه و خواهرش این دوقلوها، اشرف و محمد رضا، اینا تو مدرسه بهایی ها بزرگ شدن، آموزششون آموزش بهاییت بوده. بحثای دیگه در مورد خود همینا هم وجود داره ها. رضا خان اول که میاد گل به سرش میماله تو عزاداری امام حسین، وقتی قدرت رو به دست میگیره یوهی عوض میشه و عزاداری امام حسین در میفته. یه سندی داریم، سفیر انگلیس رفته سراغ یه نفر، رفته سراغ سفیر انگلیس، یا سفیر انگلیس رفته سراغ اون، حالا حضور ذهن ندارم، اینجا همراهم نیست، اینا رو باید عکس بگیرم از کتاب چون اینترنتی نیست، کتاب عکس بگیرم بذارم تو چیز، حالا میذارم روی کانال، میذارم کانال مصاف، یادآوری کنید آقا به ما اینو بذارم عکس کتاب. میگه رفت میشه سفیر انگلیس، برگشت گفتش که، رفت گفتش که آقا ما یه نفر میخوایم که با این ویژگی ها بیاد شاه بشه. گفت کی؟ گفت مثلا این و این که شیعه است نااشری نباشد. گفت بیا رضای میرپنج. خیلی جالبه، گفت شیعه است نااشری نباشد، گفت بیا این یارو. یعنی چی؟ اصلا منم کار نداریم، اما در اینکه تو مدارس بهایی بزرگ شدن فکرشون اینجوری بود دیگه شکی نیست. خب حالا ببینیم اینا توضیح بیمش، یعنی باید رو کاغذ من زوم میکنم مثل اینا خودتون بخون. سند اول خیلی جالبه، نامه من براتون میخونم، اگه اینجا یه خورده تصویر کم رنگه نگران نباشید، دقت بفهمید. سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا تو ایران در سالهای جنگ جهانی دوم که حتما فرد مطلعیه، در نامه 24 اکتبر 1941 2 آبان 1320، 1320 کی نخست وزیر شد؟ محمد علی فروغی. در اینکه محمد علی فروغی از یهودیان عراق که کوچ کردن به ایران هیچ کس شک نداره، در اینکه فراماسونر عالی رتبه و رتبه 33 هم هست و استاد اعظم هم هیچ کس شک نداره، همه اینا مورخین قبول دارن، مورد تواتر تقریبا اینجوری بشه بگید، درست شد؟ آدم فرهیخته یا ادبیات خونده، سر در بیار در مورد فلسفه حرف برای گفتن داره. محمد علی فروغی یه آن میاد، ببین این لوکوموتیو عمل میکنه، دوباره میره عقب. 1320 چی شده؟ رضا شاه رفته، پسرش میخواد بیاد. دقیق بفهمید ببین چی میگه.
آقای سریدل بولارد میگه به پیر به پیغمبری نه روزنامه کیهانه نه اخبار ساعت دو تلویزیونمونه. سفیر انگلیس برای کشور مطبوع خودش نوشته کابینه هدف انتقادات زیادی قرار دارد. میگه کابینه محمدعلی فروغی. به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود دارد. کل کابینه 12 نفرن. میگه 5 تا اینا یهودی هن. کدومان؟ الله اعلم. اسما رو میخونیم. علی اصغر حکمت.
این که علی اصغر داداش نمیشه که. حضرت علی اصغر.
وزیر پیشه و هنر. علی سهیلی.
اوه علی.
وزیر امور خارجه. مجید آهیبا. قرآن مجید نشه. اسم عربیه.
یهودی شه.
وزیر دادگسته. اسماعیل مرآد.
اسماعیل داداش اینا
اسحاق می بود یه چیزی، اینا اسماعیل رو قبول ندارن، اسحاق خودشون رو قبول دارن. وزیر بهداری دکتر محمد سجادی کسی چی؟ وزیر راه سرشکر احمد نخسون صفت پیغمبر. وزیر جنگ امان الله جهانبایی. الله دیگه استادی بند خدا. وزیر کشور علی اکبر هم که حکیمی، این که علی حضرت علی اصغر هم اسم حضرت علی اکبر گوشور بچه‌هاشون اینا. وزیر کشاورزی دکتر مشرف نفیسی. مشرف یه جوریه اما بالاخره ریشه عربیه، حالا می‌گذاریم یه دونه مثلا یه خود اسمش یه جوریه تازه که از این اسم پره تا دلت بخواد. وزیر داره عباس قلی. این که دیگه قلی ما خودمون نمیذاریم. عباس قلی گلشایان وزیر بازرگانی و اقتصاد. حمید سیاح وزیر پست و تلگراف. دکتر عیسی صدیق. عیسی یهودی مسیحی که نگفتم که. 5 تا اینا یهودی اندازش. بسم الله. بعد ما پیدا کردیم 5 تا رو. پدرمون در اومده. اون تا اسم نمیتونیم ببریم. فقط یکیشونو میتونم بگم، عباس خلی گلشایان. بقیه نمیتونم اسم بگم چون همشون بچه‌هاشون تو مملکت الان. خواهرزادشون بانک دارن. بعد تو میگی شبکه بانکی چه فاتحش خونده است؟ خواهرزاده گفتم. نسب از مادر منتقل میشه. ببینیم کیه اینا. بعد کابینه چرا هدف انتقاد گرفته؟ 5 تا اینا کیا بودن؟ شاکی بودن چرا داداش 5 تا یهودی گذاشتی؟ ما هم هستیم. اونا باز کیا بودن؟ هفته دیگه ببین 5 تا از این یهودیان. خود محمدعلی فروغی هم که چی؟ یهودی. 6 تا از 13 تا نصف این لامصب یهودی بسته بوده. اینا چه تصمیماتی گرفتن برای ساختار بانکی ما مثلا؟ یه سو وزارت خونه ها حیثیتیه برای اینا، مثل بازرگانی و اقتصاد. همینجا گلشایان اومده. آمریکا هم میبینه که وزارت خزانه داری مال یهودی هست. کسی سمتش نباید بره. موتورش با RPG میرن پایین. یا میگم سفیر انگلیس گفته والله بمونم. اینا کیان؟ یه مثال دیگه میزنیم. بریم بعد انقلاب. آقا رفتی 1320 خودت بیا جلوتر. رو چشم. آقا خاخام بوده یارو تو ایران. رفت اسرائیل در رفت بعد انقلاب. قبل مرگش خاطراتشو نوشت. از خاطرات این آقا، این حاج آقای خاخام. خاخام یعنی حکیم، حکمه. یه دو تا انتخاب کنیم. مثلا لفظ حکیم. اسما رو یه جوری میذاشتن استاد این اسم گذاری هم که هم این ور معنی بده هم اون ور. یک کدی دادیم همین الان دیگه. اینجا رو دقت بفهمید. من براتون از اون میخونم خاطرات بابا سفر عکس گرفتم دیگه چیکار باید بکنم ها؟ این سندش کجاست؟ بیا دیگه سفرم چون کتاب مثلا یه واند با خودم کتاب بیاریم چون مثلا در بینش از رو بیمارن واقعا. میگن صفحه کتاب. یه جا من سخنرانی داشتم دیگه دانشگاه، نمیان کدوم شهر، 3 روز 4 روز تو شهر تو دانشگاه، تو خود دانشگاه میخوابیدیم توی مجلسخانه اساتید یه جایی داشتن. هر شب هم بعد مغرب و عشا سخنرانی داشتیم. من یک جایی سندی آوردم در مورد یکی از حرفایی که ابو هریره زده بود. یکی بلند شد گفت این سندش کجاست؟ هم شبش کلیم شلوغش کرد. گفتم باشه من نمیتونم یه واند بزنم اینجا بیارم با خودم. گفتم میرم برات. مثلا من گفتم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 213 مثلا. بعد دیگه رفتیم اون شب این ور اون ور. بعد گفتیم یادم اومد جلسه اصلا بریزه به هم. فرداش ما پیدا کردیم برای این. خب چاپا فرق میکنه دیگه.
این 213 افتاده بود مثلا چقدر؟ مثلا چه میدونم 250 شده بود. یه طرف یه مقدمه بنویسه کافیه، یه خورده فونت درشت‌تر، کوتاه‌تر، پاراگرافا فلان. آوردم گفت چی شد اینا؟ گفتم بله بیا بسم الله بیا نگاه کن. بهش که نشون دادم یه برگشت چی کرد؟ گفت قبول نیست. چرا؟ متن رو بهش نشون دادم ها، خود روایت. گفت تو گفته بودی 213. گفتم بیمارم. گفتم با خود دانشجو هوی کشیدم متن رو بیرون بابا. یه نخواد بپذیره اینجوریه، مریضه. میگه که دم انتخابات ریاست جمهوری گوش کنید. می همه میدانیم که بعدن ایشان را به جرم توطئه علیه آیت الله خمینی تیرباران کردن. فکر کنم چیزو داره میگه. صفحه قبلش کیو نوشته بود؟ قطب زاده نوشته بود. میگه باری شب شبات شد. شبات شب شنبه، دعای شبات میرن میخونه. ما عربیت خوانده بودیم، نماز مغرب. شما الحمدلله شما همتون بلدید یهودید، من دیگه ترجمه. که دیدم آقای صادق طباطبایی کیه؟ برادر خانم سید مصطفی احمد خمینی، معروف به صادق خوشگله، خوشتیپ و اینا، موهای لختی و قد بلندی و بله. وف از اون طرف خواهرزاده امام موسی صدر، یعنی جایگاه خیلی عجیب علمایی داشت این آدم، از این فامیل امام از اون طرف. میگه آی صادق طباطبایی به همراه یک نفر معمم، معمم یعنی روحانی، عمامه رو سر داشت، و یک نفر مکلا، مکلا یعنی کلادار. خب منتها بعدها چون قدیما یا یه نفر ایرانی یا عمامه داشتن سرشون یا چی کلا، بعدن که عصر پهلوی با اینو برخورد شد دیگه اینجوری جا افتاد که کسی که کلا روحانی نبود بهش میگفتن چی؟ مکلا. حالا میخواست کلا بذاره یا نذاره. به کنیسا آمد، کنیسا هم که محل عبادتشونه، شنبه اومده اونجا. آقای معمم از قیافه و ریش و عمامه‌اش معلوم بود که خیلی آدم مهمیست. آقای صادق طباطبایی اجازه صحبت خواست. گفتم بفرمایید. حالا ما چهار نفری رفته بودیم بالای تبا، مثلا فکر کن مثلا روی سن، و جمعیت فوق‌العاده زیاد از سالن شلوغ بود. ایشان شروع به صحبت کرد که چه کار میکند و با آقای خمینی چه نسبتی دارد و خودش را معرفی کرد و گفت من اگر انتخاب شوم نسبت به یهودیان خوش رفتاری خواهم کرد. بچه‌ها خواهم که می‌خواسته رأی همون چند هزار تا یهودی رو هم چی به دست بیاره. حالا میرن دیگه، وعده میدن، وعده وعید که الحمدلله به گوش ما ایرانی‌ها تا دلت بخواد آشناست. یادمون میاد وعده‌ها رو، شما یادتون نمیاد؟ مردم ایران یادتون میاد یا نه؟ حالا ما چهار نفری رفته بودیم بالای تبا و جمعیت فوق‌العاده زیاد و سالن شلوغ بود. ایشان شروع به صحبت کرد که چیکار می‌کنه بابای خانینه. گفتم آها، بچه ها خواهم کرد و مردم را تشویق کرد و واقعا احترام و محبت کرد. و بعد آن آقای معمم عمام سیاه، میفهمی سید بوده، شروع به صحبت کرد. آقا چشمت روز بد نبیند، هر چه حرف و صفت بد بود نسبت به یهودیان جهان نثار کرد. بیا آخونده رفت شروع که فوش دادن. حالا چه گوشون عجب، از صهیونیستا بد گفت. ببین از یهود بد نگفته بود اون بنده خداها، از صهیونیستا بعد گفته به این یارو برخورده. میبینید؟ عین این که به این نگاه کن، مثلا یه موقع یه نفر میاد به مسلمونا فوش میده، یه نفر میاد به داعشی ها فوش میده، یکی بیاد به داعشی ها فوش میده، برای چی بود منو تو بر بخوره؟ الا اینکه ما تفکرات وهابیت و تکفیری گری و سلفی گری داشته باشیم. بله عجب، از صهیونیستا بد گفت، از دولت اسرائیل بد گفت، از یهودیان پراکنده در جهان بد گفت و از این حرفا. البته مستقیما نسبت به یهودیان ایران چیزی نگفت، ولی به طور کلی و غیر مستقیم خیلی با ما توهین کرد. هر چه میگفت به ما برمیخورد. همه جماعت ناراحت شدیم، همه ناراحت شدیم. به هر حال گذشت و نوبت به آقای مکلا رسید. خدا پدرش را بیامرزد، شروع کرد که چندین آیه در قرآن داریم که خود پیامبر اسلام از یهودیان تعریف میکند. ای بابا وردی بیار ما ببینیم. و در سوره بقره آنقدر از ملت یهود تعریف میکنه که حد ندارد. و گفت شما یهودیان باید افتخار کنید که در قرآن در سوره بقره آمده است که خدا فرموده من شما را برتری دادم بر تمام عالمیان. فضلناکم علی العالمین فعل ماضیه، میگه اون زمان قوم برگزیده بود، الان یعنی فاتحتون خونده شده. و لعناهم، لعنت بر شما، قاتلهم الله، خدا بکشدشون، و لعنوا بما قالوا، لعنت بر اونا به خاطر این مزخرفاتی که به من خدا نسبت میدن. حالا خواستید من میتونم خیلی بیشترش هم بگم. خدا خلاص دروغ گفته دیگه.
شما باید خیلی سپاسگزار باشید. گفتگو گفت و گفت و همش تعریف میکرد و جلسه سخنرانی با خوبی و خوشی به پایان رسید. بعد از پایان سخنرانی آقای صادق طباطبایی به همراهان و قبل از خروج آنها، بنده با آهستگی به آقای مکلا گفتم آیا امکان دارد شبی یا روزی در بند منزل که نزدیک همینجاست افتخار بدهید در خدمتتون باشم؟ او آقای تشریفیه شام خونه شما خیلی کار درست، ما خودمون این چیزا راجع به یهودیت نمی‌شیم، شما به ما نسبت دادید. گفت البته. گفتم شب شبات آینده، اون شبش هم شب شبات بود، یعنی هفته بعد شنبه دوره بیام همینجا در کنیسا منتظر شما هم، تشریف بیارید منزل. میگه بعد کلیسا با هم میریم نمازی که خوندیم میریم خونه، اینجوری بگیم منزل همین دو قدمی است. هفته بعد منتظرش موندیم و آمد و با هم به منزل رفتیم. به او گفتم لطفاً صریح بگو شما کی هستید. گفت تو کی؟ گفت راستش من اهل کرمانشاه هستم. 80-90 سال قبل از طرف مسلمانان کرمانشاه نسبت به یهودیان خیلی بد رفتاری شده بود. خانواده ما یهودی بودند. از ترس مرگ همه مسلمان شدند. وقتی آن آقا که اسمش را نمیخواهم بگویم، معلومه نمیگه. بعد این کتاب که دست ما رسیده بگید، صادق طباطبایی بر اثر سرطان مرده. ما الان نمیتونیم بریم از صادق طباطبایی بپرسیم اون مکلای کی بود کنار با هم دیگه رفتی تو مینه. اون یکی هم نمیدونیم کیه، یه روحانی سید امام مشکی. برو پیدا کن پرتغال فروش رو. یعنی اصلا ببینی نویسندهشون داره کار امنیتی میکنه، فهم طبقه بندی مطالب داره، سطوح امنیت بندی، سطح بندی امنیتی رو میفهمه این آدم. یه حافظه بیاد آوردیم که دوستی داشتیم به نام آقای یاشار اهل کرمانشاه که یکی از اقوامش رئیس کل بهداری در تهران بود. من همین آقا که حالا مهمانم بود چندین بار در مهمانی های مرحوم یاشار داشتن دیده بودم قبلا، دیدم به چشمم آشنا میاد که با خانواده یاشار رفت آمد داشت. نه تنها او را بلکه رئیس کل بهداری تهران را. و اکنون این آقا با افتخار و سرافرازی میگفت جدش یهودی بوده که به اجبار از ترس مرگ مسلمان شده است و خودش هم دانشگاه رفته و تحصیل کرده بود. مرد خیلی محترم و مسلمان خیلی متشخصی بود. یشگوشونی میگه بله من جزو یکی از همین خانواده هستم که به زور و اجبار و از ترس جان مسلمان شدند، ولی حب به یهودیت در من از بین نرفته است. من در چند شهر رئیس اداره فرهنگ، رئیس اداره ارشاد بوده، رئیس اوقاف بودم، رئیس اداره اوقافشون بوده، امامزاده زیر نظرش بوده و حالا هم جزو دستگاه جمهوری اسلامی هستم. میگه قبل انقلاب تو وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ و اوقاف بودم، الانم بخش. یه سوال، یکی از کاندیداهایی که ممکن است رأی بیارد کیه؟ صادق طباطبایی. یه جهود ور دستش کاشته، رأی آورد میشه رئیس دفترش، رأی آورد میشه معاون اولش، رأی آورد مثلا تو بازرسی دفترش سر کار میاد، هر کی بخواد رئیس جمهور رو ببینه این باید ببینه، اینه گارد رو ببنده، هیچ رئیس جمهور نمیتونه ببینه. چقدر از این اطرافیان رئیس جمهورهای ما رو خراب کردن. من اصلا فهمی نداره درک. برید هیتلر رو زندگیشو بخونید، با یه منجمی رفیق بود، براش پیشگویی میکرد اینجوری میشه اونجوری، پیشگویی دقیق میکرد. مثلا این چیکار میکردن؟ ایمان آورده بود. مثلا چیکار میکردن؟ میگفتش که مثاله آقا ما دیشب توی خواب دیدم داشتیم میرفتیم، من یه سری رو بچگی راست روی همین رویاهای این شکل. حالا ما اینجوری داریم میگه، فردا همین تختی میشه میره رایفی بونی خبر گفته. و میدیدین ها اینا هارون لقمشون این شکلیه، تختی میکنن فای ما رو. بذار همه فعلا رو سوم شخص استفاده کنیم. میگفت خواب دیده، یه نفر دیده توی خواب، خدا لعنتشون کنه ان شاء الله. اینکه خواب دیده آره، که چی؟ آقا خواب دیده که شما از سرتون طلا میباریده، یا یه ابری اومد بالا سرتون طلا بارید، بعد یورو بلند میشد و مثلا میزد بیرون، همون روز کلی پول گیرش میومد. چه غیر طبیعی، مثلا به اندازه 10 سال عمرش یه پول گیرش میومد، 10 سال کار کردن عادیش. بعد میگفت عجب خواب جالبی شما. میگفت آره از بچگیش اینجوری بوده. میگذشت و بعد یه چند وقت بعد
آقا ایشون دوباره خواب دیده. چی خواب دیده این دفعه؟ خواب دیده که مثلا داشته میرفته یه سگی اومده پاچه اینو گرفته. بعد دقیقاً میرفت یه دعوایی میشد یه نفر یه بلای سرش اومد. این دیگه به این آدم اعتقاد. حالا نکتهش کجا بود؟ همون پوله رو خودشون داده بودن، همین دعوا رو خودشون درست کردن. این جا باز کرده بود. حالا این که دارم بهتون میگم والله العظیم همین الان درگیر ماجراشم من. یکی از مسئولین مملکت ما که اسم ببرم همتون میشناسید، به واسطه همین جنگولک بازی‌ها اعتقاد پیدا کرده به خواب یه بابایی. میگه ایشون یه سری رویاهای صادقانه می‌بینه وقتی ببین من به اعتقاد دارم. پریوز جلسه شما داشت. به تو چه ربطی داره؟ برای اینکه من مطالعه میکنم راجع به مسائل. بعضی از این مسئولین میگن آقا یه فرقه گرفتیم نمیدونیم چی چیه این کارا رو میکنه، ببین چیه. بعضی از اینا اصلا افراد دیگری میان دلسوزن، میگن آدم دچار یه انحرافاتی شده این رفیق ما، چرا این شکلی شده، یه حرفای عجیب غریبی میزنه. هیتلر یه منجم انگلیسی گذاشتن بر دستش، جاسوس چیز بود، انگلیس بود، اما مطمئنم انگلیس بود، اما جاسوس اصالتش یادم نیست انگلیس بود، اما حتما جاسوس انگلیس بود. این توصیه میکرد به هیتلر، نه این عملیاتو انجام نده، اینجوری میشه، خواب دیدم تو ستاره ها اینجوری نوشته. رمالی، جنگیری، قصه، چقدر داستانشه در مورد مسئولین دوربر و مسئولین میشنوید. چه حالا نفوذ اصلا یعنی این؟ آه نفوذ یعنی جیسون رضاییان، یعنی اسم جیسونه، چیکار باید بکنه؟ بعد بقیه خارج اومده دو تا بیعتیه اسمش هم جیسونه. نه این یارو کیه کناره مثلا صادق طباطبایی کناره تک تک کن ببین اونا هرشون فرق نمیکنه، دموکرات رای بیاری جمهوری خواه، هر کی رای بیاره خادمه نیست جز اینه، وردست همشون داره. تصمیم سازی میکنن بابا. الان شما مثلا بچه چه میدونم لایجانی، اون یکی لنگرود، اون یکی رشت، اون یکی رضوانشهر، اون یکی چه مثلا مناطق این دور بر میره خدمت، میفته مثلا سیستان و بلوچستان، تو اونجا یه همشهری تو میبینی اصلا هم نگاه سیاسی و این فرهنگیتون هم به هم نزدیک نیست، صرف همشهری بودن با هم رفیقتون میکنه، طبیعیه. مردم به کسایی که مغزشون قسمت بعد به اونها آشنایی داره میل دارن. روانشناسی اینو میگه. فکر کن یهو نشستی توی اتوبوس، تو عاشق مولانایی، طرف کنارت نشسته یهویی دیوان باز میکنه میبینی داره اشعار مولانا رو میخونه. ای آقا شما مولانا دوست دارید؟ بله من حافظ کل. آقا دم شما گرم. بعد 4-5 تا تفسیر از اشعار مولانا میگه، برگاد میریزه، میگه آقا ما باید با این رفیق شیم، این اصلا خیلی کارش. آقا شماره بده، تموم شد. جیسون رضاییان میگه تا طعم آدامس رئیس جمهورتون رو در آورده بودم، که یه روزی رفت کی رفت سمتش خواست آدامس تعارف بکنه، طعم مثلا طالبی دوست داره، نعنایی دوست داره، دو سیب بالاخره مثلا چی دوست داره، شکلی جاسوس گرفتن تو دولت قبل تو نهاد ریاست جمهوری. اینه که مسئولین امنیتی میگفت با جاسوس گرفتیم اونجا، کار این آدم گزارش کردن دکوراسیون اتاقا بوده. این آدم تو اتاقش عکس آیت الله بهجت داره، این یعنی دیدگاه های عرفانی داره. عکس اسدعلی قاضی بزرگ طباطبایی داره، نگاه عرفانی داره. این عکس شش گوشه داره یا بقی، بین اینا فرقه. این شکلی کار میکنن. آروم آروم آدمن. من چند روز پیش داشتم گفتم بابا کروبی مدلش با میرحسین فرق داشت به قرآن قسم. روحیاتش فرق داشت. کروبی کسی بود که مجلس ششم حفظ کرده بود. مجلس ششم داستانی بود، نصف مجلس ششم الان اونور جاسوسن. یک وضعی بود مجلس ششم. اصلا بحث هسته‌ای ما رو اولین بار یکی نماینده مجلس ششم رفت گفت. گفت ایران داره کار هسته‌ای میکنه، دنیا بدونید. پشت تریبون. اونا به همون استناد کردن پدر ما رو درآوردن. کروبی مجلس رو حفظ کرده بود. اما وقتی شما آروم آروم کانالیزه میشی، وقتی ببین از چند طرف یه نفر از این طرف فشار میاره، نفر از این طرف، فقط یه جا باز میذارن تو میری به اون سمت. من معتقدم توی بین این آقایون مدعی فهم انقلابی نفهمی وجود داشت. وقتی تو تیتر زدی در مورد کروبی رقیب آرای باطله،
آیا چیز خیلی واضحی بود، قرار بود رأی بشکنه، رأی احمدی‌نژاد بیا زیر 50% بره دور دوم، خیلی واضح بود. برای اینکه این اتفاق بیفته، رئیس ستاد کروبی، رئیس ستاد کروبی کیه؟ کرباسچی. کرباسچی میخواست رأی بده، رأیشو باز کرد، نوشته میرحسین موسوی، انداختو عکس گرفتن خبرنگارا. تو وقتی رئیس ستادت بیاد رأی نمیده، ستاد مردمت رأی بدن. آرای کروبی خیلی پایین بود، اما متاسفانه برخی از آقایون مدعی انقلابیگری تیتر میزدن چی؟ رقیب آرای باطله در انتخابات، کروبی به جای کروبی، رقیب جمون در انتخابات. اون موقع رأی باطله جمون نشون میداد، سریال ملت می‌خواست رأی سفید بنویسن، یه چیزی می‌خواستن بنویسن که بعدن سوء استفاده نشه، چون رأی سفید بنویسی نشه چیزی توش می‌نویسه دیگه طرف، ها زمینه تخلف وجود میاره، نه رأی سفید انداخت. مثلا دریوری می‌خواست بنویسه مینوش جمونگ، اون موقع چون سریال جمونگ میگه آقا جمونگا رو اگه جنگ می‌زد جمع می‌زدیم از تو رأی تو کروبی بیشتر می‌شد. خب این طرف تو داری اینجا بهش فوش میدی، تحقیرش میکنه، اون طرف دارش میگه تو شیخ اصلاحاتی، تو بزرگ ما این فرام، تو چقدر انتظار داری طرف بمونه نره؟ آدمه به پیر به پیغمبر، این منو تو، تو بگو هم فردا بیه سر کلاس هیچ که آدم حسابت نکنه، همه بهت فوش بدن، کانالیزه میشی میری به این سمت. سر احمدی نژاد هم این اتفاق افتاد، حالا همین تیکاش در میاد، این تیکه که از کروبی گفتیم ما میشیم ضد انقلاب اصلاح طلب، این تیکه از همین میشیم اصولگرا و نمیدونم انحرافی و نمیدونم چی چی. از محمد خاتمی اصلاح طلب تا احمد خاتمی نماز جمعه فوش میدادن بهش. از خیلی از این آقایون سردارای ما میرفتن سخنرانی، تا اون طرف منتهی اونور نتانیاهو شیمون پرس فوش میدادن، سه نفر بهش میگفتن چشم بقایی مشایی ظریف‌خان و اینا همسالون مثلا، تو باشی چیکار میکنی؟ میل پیدا نمیکنی به همین افراد؟ بعد انتظار داریم که تو اینو بذاریش کنار؟ چقدر تقوا شما لحاظ میکنید برای یه آدم؟ یه خوردم بابا اینو آدم فرض کنیم. یکی از همین بازیگرا که الان محکم وایساده فوش میده، من به شما میگم این 35 میلیون پول از صدا و سیما طلب داشت، سر یک از سریالا، اسم سریال بگم معلوم میشه کیه، نمیگم، سر یک از 35 میلیون پول داشت بهش نمیدادن، سر این 35 میلیون تومن شد ضد نظام، کلی هم نقش خوب بازی کرده بود به نفع انقلاب و فلان چیز، و آدمه. شما استادتون میاد سر کلاس بد اخلاقات شیطونی میکنید، فکر کردیم خبر نداریم چی ها میگید، میبینید معلوم با زنش دعوا شده، این تاثیر داره؟ بله. میرفتن طریق بچه یارو بهش نزدیک میشدن، همین شریعت مداری که این کلیپ اول نشون داد، رفته بودن پسر عمه بچه‌شو، یعنی خواهرزاده خود این میشد دیاره، رفتن پیدا کردن با او ارتباط گرفتن، با بیتش ارتباط داشتن، به واسطه اون مطلب میرسونن، تو صبح تا شب هی داره خبر بهت میرسه آقا اینجا اینو کشتن ها، اینجا اینو گرفتن ها، اینجا اینو بیچاره کردن ها، اینجا. بعد از اون طرف این یه بخش، این طرفم آقا دینداری که آدم سکوت کنه به چه درد میخوره؟ امام حسین که سکوت نکرد، اگه سکوت میکرد که مثل بقیه بود، یزیدو پذیرفته بود، از این ور فشار، از اون ور مکش، یوی میده یارو بالا میشد آقا شروع میکرد فوش دادن به تحت و بالای نظام، آقا چی شده؟ آقا ببین چه مملکتی، مجتهده، مرجع تقلیده، این شکلی کانالیزه میشه، دفاترشون رو میرن میگیرن. به نام میگیم تصمیم سازان، خود طرف نفوذی نیست، اما در عمل برای جبهه نفوذ کار میکنه، همون آدم میشه. چرا ببینید که خودمون بفرستیم نمیتونیم در درجه برای به فرضی که بتونیم اگه بگیرن بیچاره این فلان. الان سر این ماجرای محیط زیستی‌ها دیدی چقدر محکم اومدن جلو، میگن باید آزاد کنید، چرا سر هیچ کس دیگه اینجوری هم تمام قد نمیومدن؟ من به شما میگم، چون بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ایران شبکه یهود زده. آقایی رو که فکر میکردیم سالها سید هیئت علمی دانشگاه امام صادق، جاسوس در اومده، انقدر فنی خودکشی کرد این آدم که هنوز که هنوز بازجوهاش گیجن، قد فنی خودکشی کرد. مراد موشه تاهباز، مشاور آقای کلانتری و خانم ابتکار، مراد تاهباز تو آمریکا یه پرونده قضایی به خاطر شفافیت اونجا میشه شفاف میشه پرونده قضایی، یه ما آقای رئیسی که اومد شده رئیس قوه قضاییه ما همینا
درخواست کردیم دیگه، کلی اعلام کردیم آقا شما مثل کشور دیگه آرا قضات رو علنی کنید، پرونده رو حالا نخواستیم، آقا آرا این جلوی فساد رو میگیره دیگه، قاضی میره توسط بقیه رصد میشه. حالا بگذاریم، اونجا همینطوره. مراد طاهباز یادیم پرونده انگلیسی ما خودمون رفتیم انجام خودمون بس سرچ کنید بعد خیلی بگردید ها، خب شاید شما بتونید پیدا کنید. مراد دات ام طاهباز، مثلا مراد محمد، این مراد محموده، این چه مرادیه نداریم از این اسما. آقا بگرد بالا پایین گردیم، اه تو متن نوشته آقای مراد مش طاهباز مورد شکایت فلان کسی قرار گرفته. مش اصلا اسمش عبرانی میشه. این که اعتراف کرد این آقای اسد، آقای کابوس، آقای سید امامی رو آوردن. سید در سید میبینی؟ بیا نگاه کن. این که اعترافاتو دید فهمید سوخته، همه چولو داده بود طاهباز. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقا من یه وقتی میخوام، یه فرصت بهم بدید چشم حرف میزنم. رفت تو سویتش، میره تو سویتش، فیلمش هست، میره تو سویتش، میره این فرچه دستشویی رو برمیداره پرت میکنه سمت این لامپای سقف. این هم از این پلاستیکی هاست، معتبیه که یه به جای شیشه پلاستیکی جلوش میزنه نمیشکنه، اون میخواست اونو احتمالاً بشکونه رگشو بزنه، هرچی پرت میکنه نمیشکنه، بیخیال میشه. کسی که میخواد خودشو بکشه باید چیکار کنه؟ ببین چیکار میکنه، میره دستاشو میشوره با حول خوش میکنه. تو خودتو میخوای بکشی به این فکر میکنی که میخوای غذا بخوری؟ اینقدر مسلط این آدم به اعصابش، این داره یه کار جهادی انجام میده برای خودشون، برای اسرائیلشون. بعد میره توی دستشویی، پیرنشو در میاره میبنده به چیز رو سقف، پاهاشو جمع میکنه، خودشو پرت میکنه، دار میزنه، گردن خودشو میشکنه میمیره. با این کارش دو سه تا پیام میفرسته. یک، شبکه لو رفتیم، شبکه لو رفتیم، در رید. دو، من حرفی نزدم. پیام داره میده. بعد انا زمین و زمان ریختن میگن بعد آزادشون کنید. این من یه درخواست ازتون دارم، این اسم ها تو ذهنتون بمون. کسایی که دارن درخواست میکنن، باشه اصلا همه اینا بیگناه، راست میگی، باشه، ما از مردم میخوایم تو حافظه تاریخی مردم چیه بمون، این اسمایی که درگیرن که نازم. نفوذ جریانی اتفاق میفته، اصلا فرد نیست، تفکرش میاد جا میفته. الان آقا درگیر شدیدن چند ساله دارن کتاب مینویسن، امام حسین قیام نکرده. ای پس چی کار کرده؟ هیچی، از دست یزیدش فرار میکرد بنده خدا. خائفاً یترقب. ما الان وقت گذاشتیم داریم کتابایی که تو قم چاپ شده، کتابایی که تو قم چاپ شده که امام حسین قیام نکرده رو داریم جواب میدیم تو مؤسسه فکستنی، اون که به امام زمان قسم یک ریال بودجه نداره. یکی از احمقا ما یه نقدی به وزیر ارتباطات کردیم، اومده بود نوشته بود که 1/10 بودجه مسافتان را به وزارت ارتباطات بدهید، که حالت خوشه. وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت دومین محل درآمد تو، 1 ریال اگه پیدا کردی. شما دیدید که توی درگیری سیاسی که شده بود، بودجه‌ای که برام می‌زدن همه رو می‌بردن چیکار می‌کردن؟ اون بودجه حوزه علمیه رو می‌ذاشت، این بودجه حسن خمینی رو می‌ذاشت. اگه داشتن می‌ذاشتن. 1 ریال ندارن، نخواهم هم گرفت ان شاء الله. ما مردمی داره کارون پیش میره، هیچی نداریم، آروم آروم آستر ریسته، من وظیفه‌ام اینه. بعد میگن تو رفیق چرا تو زمینای مختلف وارد میشی؟ میگم مرتی که تو خوابی، امام حسین داره تحریف میشه، لال شدی صدا ازت در نمیاد، میلیارد میلیارد خرج میکنی تو هیئت‌ها، اما فهم اینو نداری که داره اصل امام حسین تو میزنن. به تو چه میای وارد میشی تو بحث هیئت‌ها امام حسین؟ مگه تو آخوندی؟ بابا خب تحقیق میکنیم علمی بحث. من بعد حتما مثلا دورهای اطلاعات رفته باشم بیام حرفا رو بزنم، کتاب میخونم، مطالعه میکنم، جلسه میذارم، تحلیل دارم، میرم اینور ارائه میدم، طرف بلد نمیشه. خوبه ما تو دانشگاه ها میچرخیم ارائه میدیم دیگه، علمی تر از دانشگاه ها کجا؟ بحث نفوذ بنده 10 جلسه برای عالی ترین بخشای امنیتی کشور رفتم ارائه دادم، حرفام لابد براشون جدید بوده که اونا رو یک کلمه‌ش هم اینجا نتونستم بگم.
لابد براشون جدید بوده که مگه بیکارن این همه مدیر کلاشون رو جمع کنه، آدم ها رو جمع کنه تو بری چیز ارائه بدی؟ همین حرفا رو به شهید امثال شهید مطهری هم میزدن که امروز باید راجبش حرف بزنیم. میدید رمان جنسی جامعه رو گرفته، میومد کتاب قصه مینوشی آیت الله، یا آیت الله نوشته بود یه روز یه گاوه بلند داستان راستان نوشته، سه تا گاو بودن توی یه مزرعه، یه شیره میخواست اینا رو بخوره، اولین گاوه رو کشید کنار فلان. به قرآن برید بخونه. میدید مسائل جنسی عیناً کپی برداری شده از ژورنال ها و مجلات خارجی، اومد اخلاق جنسی نوشه. به شما چه؟ شما روانشناسی خوندی؟ میدید جریان پان ایرانیسم داره گسترش پیدا میکنه و هدف از پان ایرانیسم زدن اسلامه، میومد خدمات متقابل اسلام و ایران می نوشت، میگه بابا این دوگانه رو بذارید کنار که ما یا مسلمونیم یا ایرانی، بابا ما مسلمان ایرانی، اینا هم خدمت کردن، هم ایران به اسلام خدمت کرده هم اسلام به ایران، کتاب می نوشت. به تو چه؟ توی آخون چه رفتی داره بلند شدی رفتی در مورد جان ناس و نظرات این آدم مورخ در مورد تاریخ ساسانیان حرف زدی؟ اصلا زمان ساسانیان که پیغمبر بدن یا نیومده بوده، کار شما آخونده بعد پیغمبر شروع میشه. میدید بالا منبرها دریوری دارن نسبت میدن به اهل بیت، به امام حسین حماسه حسینی می نوشه. میدید مارکسیستا دارن جولون میدن تو مملکت، میومد جواب اونا رو میداد. هنوز که هنوز بعد 50 سال دو تا مطهری به ما نشون بدید. هنوز که هنوز بعد 50 سال بعد بره سراغ دوباره کتابای مطهری که فوشاشو خورد. از حوزه قم اخراجش کردن بنده خدا، فرار کرد ما تهران. تفکیکیا فوشش میدادن، میگفتن فلسفه قبول داری. حرفای عجیب غریب میزنی. بله وقت زدن هم جز اولین کسایی بود که زدنش. اونا میدونن کیو باید بزنن، کیا رو بذارن. بعض از این مسئولین که ما داریم اینا اصلا برای چی باید دشمن اینا رو بزنه؟ دیوونه است. رو به نه و احسن تو بازل اوه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا با طریق خواهرزاده‌اش یا داداشش عمش رئیس دفترش. بعد این که ابزار اینا روش هاشون چیه؟ اوه الا ماشاءالله تو این جلسه بس نمیشه بایم سوال جواب بده میخورده. زن میفرستن سراغ طرف، شرعی حلال صیغه، انقدر هم زن خوشگله که دیگه بنده خدا میگه این اصلا کفران نعمته، کفران نعمته، میخواست شیعگیشو حساب کنه اثبات کنه. تموم فیلم ها رو ازش میگیرم، میگن داداش به نظرت اینو تو اینستا پخش کنم تو تلگرام، نظرت چیه؟ میگه بگو چیکار کنم. یه زن فرستادن همین چند وقت پیش، چند تا مسئول جابجا شدن دیدید دیگه، همشون کار یه خانم بود، خیلی پرکارم بود. نگاه که میکنی بهش یه حقی میدی، میگه خب بابا کارش غیر شرعی که نکرده، ازدواج شرعی بوده. فکر کن زن اصلیش اینجوری باشه، زن دائمش داشتیم که کیسی که زن دائمیش اینجوری بوده، جاسوس بوده، بابا این بدبختی که چیکار کنه دیگه؟ با خانم خودش یه قلقل بازی نکنه؟ نمیتونه دیگه، نمیشه که نشه. آره. بعد سیانت کرد. بعد اون کسی که تو مسئولیت قرار میگیره یه چیزایی که بر همه حلاله بر تو حرامه عزیزم. بعد اینا به ما چی بذاری کنار؟ قبلا تو گوشیم نشون میدادم، اینا دادم پایین بهتون نشون میدم. من فقط مثلا 100-150 تا سیریش دارم. یه سراغ ماها نفرستادن. بعد فردا میبینی هی رایفی پور یه چیزای دیگه میگه. آقا اصلا بحثای که راجع به فراموسینی صهیونیسم میشه اصلا اشتباهه. به نظرم میاد راجع به روابط دختر و پسر ازدواج خیلی مهمه. فردا یه تیکه میذاره به دخترها پسرها حال میکنه، تو دانشگاه تیکه میذاره پسرها دخترها حال میکنه. بعد یه چند وقت یهو برمی گردم که شروع میکنه انتقاد کردن به یه جاهایی. این چه عوض شد؟ مجبور بنده خود. بنده تومون شما کم نگه نداشته؟ خب مراقبش زیپا باید بشه، زیپ دهنه، زیپ جیب پولا، زیپ یه خوردون برترشه، بعد بپایی وگرنه از دست میری. خیلی راده. پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک بهایی بی پدر هنوز زنده است، در دامگه حادثه کتاب نمیشه بخونید، حتی دریوری توش زیاد داره، پدر سوختگیش کرده، یهودی بهایی شده، یهودی بهایی شده، دخترش آهنگ میخونه خوانندگی میکنه علیه ما،
میگه من زمانی که رئیس اداره سوم بودم خیلی از انقلابیون رو با چند تا خانم آلوده کردم، عکس میگرفت ازشون، چند تا اینا رو بردن تو ساواک نشوندنش، عکس‌ها رو چاپ کرده بودن. اون موقع شانس بودیم اینستا تلگرام و این چیزا نبوده. میگه یه چمدون ریختیم اینجوری روی میز براش عکساشو گفتیم اینا قرار بدیم رو انتاکسیا پخش کنم به ملت. بعضی دیگه بعد از اون سکوت کردن در مورد انقلاب دیگه چی نمیگفتم بندمون خدا. از بعضی خواسته میشد به جای اینکه مثلا مردم رو بکشونه تو انقلاب بگید آقا بحث انقلاب چی، ببینیم یه بحث علمی خیلی جالبی اینجا. امام حسین شمشیرزن میخواست یارو توی مکه داشت تفسیر قرآن میگفت مرتی که آقا بیا معنی این بحث آقا ول کنید انقلاب مون الان تفسیر قرآن جرأت داره بگید تفسیر قرآن بعد جیز اخ پوستتو میکنن. چی فکر چجوری میشد؟ بعد اینا رو که گفتم، اینا که گفتم 200 سال پیش 153 سال پیش اول انقلاب اینا میتونستن، الان چلاغن دیگه نمیتونن. اینه بسم الله بریم سوال مالاتون جواب بدیم. چیکار باید کرد؟ اینو بگم اول، باید سیستم های امنیتی قوی بشه، باید ساختارها درست بشه، ساختارها درست بشه، طرف جاسوس هم باشه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مثال برای شما میزنم، فرض کنید تمام نماینده ها وعده انتخاباتشون شفاف بشه، توی سایت ثبت بشه، اگر خلاف اون عمل کنن آبرویسیت رسانه ها و ژورنالیست براش، ژورنالیسم حرفه‌ای براش نذاره، تمام خزینه هایی که در کسی پول میگیرن بیان اعلام کنن، ایرادی نداره 100 میلیارد پول بگیره از هر چیزی دوست داره، از فلان باغدار، از فلان گاودار، از فلان کارخونه دار. گوش کنید بچه‌ها اینا خیلی مهمه، اینا راهکار، اینا که گفتم آره براتون جذاب بود اما این مهمه، این که چیکار کنیم. حالا پول بگیر ایرادی نداره، مونتا یک قرون بگیری اگه نگفته باشی تا آخر عمرت از تمام مناسب حکومتی دوری، دولتی و حکومتی و همه چی، کشوری و لشکری مینازیمت کنار. نمیتونه آمین، چرا؟ چون حزب رقیبش 10000 تومان بهش میدونه اگه اعلام نکنه خود حزب رقیبش میره لو میدش. دوست داره این بگیره اعلام نکنه، مجبور اعلام کنه. میخوام بگم این راهکار فنیه، چک شده است، خیالتون راحت باشه، همه سوراخ‌سون باش بسته است. بعد چی؟ تمام رأیایی که تو مجلس میدی باید علنی باشه، تمام حرفایی که تو مجلس میزنید باید بیاد روی سایت مجلس تایپ شده، صوتش، وایسش و تصویرش، چه تو کمیسیون چه تو صحنه علنی مجلس. رأی هم که میدی بفهمی کدوم آرس کدوم نه، حاضر غیابت هم باید اعلام بشه. این نماینده مجلس 80% جلسات مجلس را بوده است، از این 20% 10%ش موجه، 10%ش غیر موجه بوده است. اوکی؟ فرض کنید نتانیاهو بیا تو انتخابات ما شرکت کنه، خود مرتیکه نتانیاهو این بیا شرکت بکنه، رأی هم بیاره، با این نوع نظارت چه غلطی میتونه بکنه؟ ها؟ هیچی. متوجه چی میگم؟ پس راهکار اینه ما ساختارها رو باید درست کنیم. میگه حضرت سلیمان خونش شفاف بود، شیشه‌ای بود. این میدونی یعنی چی؟ یعنی میدید اینا رو، یعنی امروزیش کنم، یعنی این چیز زده، مانیتور زده بود اون بالا، از اون بالا اینجوری نگاه که خب این داره عملگیشو میکنه این جنه، اون یکی داره اون کارو انجام میده، از جنیان کار میکشید دیگه. آیه قرآن میگه بنا و قباس. برداشتی که تو از این میکنی چه اوج شفافیت ساختارهاست. این میدید جلو فساد بگیری، اصلا جاسوس میشه، چه غلطی میخواد بکنه؟ اصلا جرأت میکنه برخلاف منافع ملی تو رأی بده؟ نمیتونه. مردم نظارتش میکنه، نظارت مردمی، جسارت هم ببخشید 1400 سال پیش نامه 54 اشتباه نکنم نهج البلاغه امیرالمومنین فرموده، میگه مردم مشارکت بدید در کارها جز حکم شرع، میگه از مردم نپرسید، مردم از فرد سرکت بخونیم یا چارکت، یعنی خدا فرموده جسارتا جز حکم شرع مردم رو نظارت. مسائل امنیتی هم قبول داریم، کمیسیون امنیت ملی یه سری حرفا داره، صوت جلسه رو ببندید، اما تصویری ما باید ببینیم کی تو اون جلسه بوده. یعنی تو آمریکا شمال اینه، تو اروپا شمال همینه، جلسه هیرینگ میبرن یارو مینشونن نماینده نیست میگن بیا جواب بده. اینجا دیگه کسی نمیتونه علی منافع ملی اون حرف بزنه. ترامپ بله اومده سفارت خونه‌شو از بیت المقدس از تل آویو برده کجا؟ بیت المقدس. مجلس ما یه بیانیه داده، اینو چیکار کرده؟ ردش کرده، درست شد؟ که چرا این کار کردی؟ 15 تا رأی مخالف داشته این، یعنی ما 15 تا صهیونیست داریم نمیدونیم کیا.
بله اون بخش آیتی مجلس میتونه بگه کدوم مثبت بود کدوم منفی اینا در بیاره ها، دقت کن ظاهرا فقط اونی که نامحرمه کیان؟ مردمن. اگه قرار بشه این گوشه برای شما مصلحت اندیشی میکنید، بذار مردم بدونن. یه نماینده فیلمش در اومد که رفت چیکار کرده؟ توهین کرده به یه انتظامات گمرک. چی شد؟ دیگه نظارت مردم یعنی چی؟ بعد یه فیلم میگه از اون بابا در اومد که تو فرودگاه داره میره مردم باشه باز بهش گیر دادن. دیگه نمیتونیم این سادگی ها. این باعث میشه اصلا میخوای دزدی کنی، میخوای خلافکاری کنی، نمیتونی. بس ساختاره. باید سیستم امنیتی ما به شدت تقویت بشه. سیستم امنیتی یعنی گلوبولای سفید. سیستم امنیتی تقویت عمل کرد شفاف. میدونی چی؟ یعنی اگر جاسوسی برخورد بشه اون بخشش که محرمانه است چی؟ اون بخشش که بیای کار رسانه کنه مردم توضیح بده. الان مردم شبهه دارن. فهم کنن یه نفر چهار نفر میرفتن، اینا به آهوها میرسیدن توی جنگلا، پلنگا رو ناز میکردن، بعد نظام هم بیکار اومد اینا رو گرفته. دیوونه است برای خود. هزار تا الان مشکل رو زمینه. کلی از نیروهاش باید درگیر اینا کنه. شما فقط دوربینایی که از اینا گرفتن برید نگاه بکنید. نقشه جی پی اس جی آی اس اینا که از اینا گرفتن بررسی شده. دقیقاً نقاط موشکی ما رو داشتن انتقال میدادن. به اسم یوسف پلنگ تو بیابونا دنبال شهرهای موشکی ما میگشتن. که اگه فردا روزی خواستن تو رو بزنن از موشکت میترسن. میخوان قبلشون رو ناکارآمد کنن که موشک راحت بخوره تو سر زن و بچه‌ت. بعد میگه بابا اینا یه سری اینا بودن، اینا بچه های خوبی بودن، نگران خالای بنفش پروانه های مکزیکی بودن که چرا این سه تا خال شده چهار تا. از اینا بیکار نظام بیاد به اینا حالتون خوشه؟ با عرض سلام و ادب، جناب آقای رائفی پور، برای سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی چه میزان وجه مالی دریافت کردید؟ هیچی. بنده هیچ وقت تعیین نمی کنم. قبلش مؤسسمون میزد. آقا یه سوال منصفانه بگی، از خود شما بپرسم، الان من از تهران پاشم برم اهواز یه جلسه سخنرانی کنم برگردم، نرخ دستتونه دیگه الحمدلله، یاری یه کنسرت میره میذاره چقدر میگیره ها، یه مدعی بعضن بعضیا میرن میکنن چقدر میگیرن، یه سخنرانی میره، من برم اهواز برم یه سخنرانی کنم برگردم چقدر بدن؟ منصفانه است بگید. شما باشی واقعا میگی ما منصفانه است، بالاخره تخصصی داره اون صداش قشنگه، اون یکی بالاخره ها همینا شهرتون دیدم، من چهار تا کنسرت دیدم اینا تو شهر، من اینا رو دیدم چقدر بده شدن؟ دو تومن دیگه. منصفانه بگید. 5 تومن. مؤسسه ما تا دو سال پیش میزد 300 هزار تومن برای هر جای ایران، اونم گفتم ورش دارید مؤسسه ها، نه من مؤسسه مساف که یه قرون بودجه نمیگیره، که اگه بگیره مجبور میشه باج سیاسی بده. فهمیدی؟ 300 هزار تومان. من یه شهر دعوت کردم. 4 روز اونجا بودیم. صبح میرفتیم برای صبحگاه نظامیاشون بعد از صبح سخنرانی، شب برای زندانیاشون. 12 شب ما رو میبردن تو زندان، زندانیا نشسته بودن بندگون خدا. من خودم گفتم چی باید بگم؟ سخنرانی کردم 4 روز. مرغاشون رو سخنرانی نذاشتن. مرغداری یادم نمیاد. فهم خواهیم تو این حد همه جور سخنه رفتیم. ماجرم مال 7 سال پیشه. خب موقعی که رجوع این فراماسونری و اینجور چیزا نه دیگه تموم شده بود. آره مثلا 90 فکر کنم اینجور چیزا باشه، یا خورد یکی دو سال این برام برتر، چون دقیق نیست نمیخوام دروغ بگم. فکر میکنی چقدر داده باشه؟ مثلا روزی 5 تا 6 تا جلسه سخنه بگی دیگه. 50,000 تومان گذاشته بودن لای کتاب به ما داده بودن. راننده‌ای که 4 روز اونجا ما رو میچرخون. ببین منو می‌خواست برسونه تا یه جایی که من به قولی زمینی هم رفتیم برگشتیم، منو می‌خواست تحویل یه راننده دیگه بده، مرده بود از خنده. میدونی چرا؟ چون به اون 100 تومان داده بودن. من مستاجرم، کل زار زندگیم پول پیش خونمه که الانم با این قیمتا ما داریم هی از تو شهر میایم بیرون، خونه کوچیک میشه هی از شهر داریم میریم بیرون. به خدا
یه داریم جو خونه کوچیک میشه میایم بیرون از شهر داریم میریم بیرون میخوام امام علی رو بگیریم بیایم پایین ورامین پاکدشت قم کبیر حسن آباد دریاچه نمک بعد آره اینا میگم چون اگه چیز جزئی بود میگفتن ها اینقدر وقیح هستن بدونید همونه که میتونن فیش مثلا ببین چجوری میشه فیش حقوقی مسئولی رو گذاشت تو اینترنت مال من نمیشه گذاشت درست شد خوب نهایت داشته باشید که بله مستاجرم تقریبا الان 3-4 سال دیگه دانشگاه وقت نمی کنم برم درس بدم خرج زندگیمو از یه عطاری شریکم با یکی از رفیقامون اونجا در میارم الانم اوضاع عطاری خیلی خرابه وزیر قبلی بهداشت کمر بسته بود که هرچی عطاری بزنه زمین میگفت این علف و اون علف نباید با هم قاطی شه این میشه پزشکی به تو ربطی نداره بابا این کاکوتی ها حالا یه خورده نعنای سردیش کرده بشه نه بابا شما چه من نمیرم در مغازه جایی باشتم خیلی هم خواستن بپرسن کجاست فکر میکردم اگه برن اونجا خرید کنم پولی به ما میرسه هیچگاه نگفتم چرا دلیل بپرسید موقع ازدواج هم اینا رو گفتم به خانواده‌ام گفتم که بدونید فکر این که یه خونه آنچنانی داشته باشه فراموش کن پول داشته باشم هم نمیخرم ماشین آنچنانی فکر نکن ماشین اون عرف اگه بقیه پرشیا 206 همین چیزی که مردم تو خیابون برنگردن اینجا نگاه کنن فکرش هم نکن داشته باشم هم نمیخرم یا با ما ازدواج نکن یا مکن با فیلبانان مشورت یا بنا کن خانه فیل توش برد خب نمیشه که درست شد اینا رو شرط هم بوده شرط زندگیم بوده خیلی هم جدی هم سر چرا برای اینکه بتونم حرف بزنم بابا یکی این دوستای ما همین پیران آبی اینجاست خود ملعونش ایشون رفته بود یه دونه ماشین چینی شاسی بلند خریده بود چون با این بخش عقبی ماشین هم کار میکرد یعنی تو بخش کاری خودش استفاده میکرد خب بار میگرفت میبرد خرید میکرد این برام حالا گوش کن ماشین چینی خرید چند گرفتی؟ چی بود اسم ماشین؟ لندمارک 80 تومن صفرشو گرفته بود از این کاپروها وانتای چیز هست مثلا آره چینیه اینا گرفته بعضی موقع لطف داره ایشون مثلا کارمند من هم که نیستش که لطف بعضی موقع مثلا من بیکارم مثلا شاگرد گذاشتم در مغازه مثلا شما رو من برسونم خب مثلا الان که با هم اومدیم مثلا گفته حالا داریم میریم شمال هوایی هم عوض کنیم در بچه‌شو پیچونده حالا من نمیدونم چه نقش های دیگه داره خب شما هوایی اومدم این زمینی اومده خب حالا اونجا میای یکی دو روزی مثلا حالا قرص با ماشین ایشون ماشین چینی میبردن اینور مردم گفتن دست درد نکنه تو هم اشرافی شدی من نه مسئول این مملکتم نه هیچ کی نه نماینده نه وکیلم نه سمیه. رئیس جمهور 90 میلیارد تومان پول خونشه با دلار الان نه ها تو به جای اینکه بری از او بخوای اونم نمیدونم بپرس وزیر بهداشت قبیل 1500 میلیارد تومان ثروتش بوده نعمت زاده الهی ماشاءالله آخوندید 700 میلیارد چقدر 800 میلیارد لباسون داستانا دختر نعمتزاده اونجوری اینم دوماد شمخانی فلان صاحب ماشین چینی شاسی بلند دمت گرم آقا دست شما درد نکنه اون روزی یاد با هم قم رفتیم طلبه اومد در ماشین چی گفت الان چی داری این ماشین چی اسمش برلیانس از اون درب داغوناش اینا مدل مختلف داره از اینه که مثلا دنده میخواد عوض کنه 20 ثانیه طول میکشه میزنی دنده یادش میره یادش آب دنده هم باید بدیم سربالایی انقدر میشه بوکس باد میکنه فردا پارسواد رو از ما شکایت نکنه حتی خوباش هم داره ها خب ایشون از اون عادیاشه چند تومنه الان ماشینت 70 80 تومن میارزه ماشینش خب خدمت شما عرض بکنم الان 2610 تومن شده درسته گوش کنید دفتر حوزه علمیه شهید صدوقی قم اومدیم طلبه اومد گفتش که استاد خوب نیست شما سوار این ماشینا میشی یا در ماشین من نیست ماشین این آقاست ماشینی نیست 206 از این گرونتره پرشیا از این گرونتره مردم اینجوریان هر پیغمبری رفت تبلیغ میگه معلمی شغل انبیاست گفت ما اسالکم علیه من اجر من از شما پولی نمیخوام چون اگه میگفت پول بدید هدایتم گفتن دکون دست کن اگه من میگفتم برای من پول بریزید به حسابمون اگه این بود شما شک نکنید تا حالا صوتاش اومده بود بیرون یارو زنگ زد به دفتر ما آقا چند آی دکتر میگیرن تشریف بیارن شک نکنید صوتاش میومد بیرون باید مظلومانه بجنگی
فوش بخوری.
انا صبح تا شب تلویزیون این بر اون بر چی شبکه های اجتماعی خدای بسته دیگه خسته شدیم. چی شده پرسپولیس برده؟ یه آره
چرا؟ چون جواب علمی نداره، فقط تمسخر تقطیع صحبت. اخیرا هم که باز یه آقای نیر هم گذاشتن که کاریکاتوریست بوده، مسئول این شده که ظاهرا مباحثی ما مطرح میکنیم به تمسخر بکنه، به شروع کرد مسخره بازی آسمون ریسمون به هم بافتن و تمسخر کردن. شفافیت آرا، شفافیت آرا، این ایده که گفتیم بد بود؟ کدوم آدم وطن پرستی از اصلاح طلب تو اصول گراش از این بدش میاد؟ تو آمریکاش داره اجرا میشه، تو اسرائیل داره اجرا میشه، تو عراق داره اجرا میشه، کنیا داره اجرا میشه، ازبکستان هم اجرا میشه. بعد میان تمسخر میکنن. زمانی که دعوای بی خود میندازن تو کشور میگن بابا الان اصل ماجرا بیچارمون داره میکنه، اقتصاد داره به باد فنا میره، بپر اینو. یا نه درگیر دعواها نشو، این دعوای الکی که نمیدونم علم الهدا چی گفت تو مشهد و نمیدونم این داستانا که دیدی گرد بیکار میشه یه چیزی درست میشه. من کل مملکت این معنا ضعف شد، بالاخره چی شد؟ سه روز مملکت تعطیلی. همزمان چه اتفاقاتی داره میفته تو دنیا؟ آمریکایی‌ها دارن آلارم جنگ میدن به ما، دارن عربستان رو تجهیز میکنن صدام جدید رو بسازن. حالا که معنا افشار گفتیم بگیم، عربستان خیلی خیالش از این راحت بود که ما دریایی نمیتونیم آسیب بهش برسونیم، چون بین ما و عربستان 50-60 تا ناو آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی. زمینی هم نمیتونیم آسیب بهش برسونیم، چون ما مرز زمینی نداریم. درست شد؟ میمون هوایی. هواپیمای او خیلی از هواپیمای ما بهتره. هواپیما مال 40 سال پیش، اون همین فناوری جدید امروزه، F-15 هاشون. 60 کیلومتر قبل از اینکه هواپیمای ما رادارش بتونه هواپیمای او رو تشخیص بده، اگه بتونه تشخیص بده، او تشخیص داده و موشک رو شلیک کرده. 60 کیلومتر قبل‌ترش. متوجه شدی؟ پس هوا میمونه موشکی. بله، کجا رو می‌خوای بزنی؟ بیابونه عربستان خواهی شخ بزنی، خیارشور بکاری؟ مکه و مدینه رو که نمی‌تونی بزنی. میشی سپاه ابرهه. اینقدر اینا حرومزاده هستن که تو اگه اون سر شهر مکه رو بزنی خودشون بمب‌گذاری میکنن، با موشک خودشون کعبه رو میزنن و میگن ایران زد. بعد کل جهان اسلام میریزن دور مرزای ایران. بیاد به داد اسلام برسید. اینه الان خوب میدونن چیکار، چه کسی رو بنازن جلو. میدونه حالا تو این شرایط بعد چقدر هم دارن سپر موشکی بهش میدن. دقت کردید؟ از مدل آمریکایی، اسرائیلی، حتی روسیش هم داره میخره. S-400 هم میخواد بره بخره. بگیره. حالا اینا گوش کن. موشکای دانگفنگ 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتری گرفته. برای یمن اصلا این لازمه، برای ما لازم داره. یه صدام جدید. انبارای شاه سر عراق خالی شد، انبارای موشکمون سر کشور عربی خالی بشه. به نفع اسرائیل. 4 سال اینو من دارم داد میزنم. به قرآن دیگه تلویزیون رام نمیدن، اینا اونجا میگفتن. و چیکار میشه کرد؟ بعد به عربستان بفهمه نخه غلط اضافه نکن، من میتونم زمینیم بیام. نه تو من مرز نداری. نگاه کن اینجا سیل اومده، با لباس نظامی بیاید کمک عراقی ها. فهمید چی شد؟ 8 شعبی ارتش عراق زیر نظر ما نی، 8 شعبی بسیج عراق با لباس نظامی بیا کمک. یعنی چی؟ یعنی اون 8 شعبی حرف قاسم سلیمانی گوش میکنه، دست دست با خطو کنی این مرز داره، میریزه بیابونات، میاد تو مکه رو میگیره، میاد تو ریاض تو میگیره. این پالس بود که آتیش گرفتن. بعد 4 تا سلبریتی بی سواد و بی عقل رو انداختن جلو که اگر عمدی نباشه مردم رو درگیر که وای یه آخوندی برداشته یه جایی فتوای داده که نمیدونم برید صیغه اینها بشه. این حرف اینقدر سخیف بود، اینقدر زشت بود، هیچ عاقلی حتی اعتقادی به اینم داشته باشه نمیگه. بعد پیدا شد بابا اکثر از تو صفحه 50 گوگل یارو کش رفته آورده یه اکانت توییتری درست کرده که شوهر عمه شما میتونه اینو درست کنه، هیچ کاری نداره. خب هر کدومتون 20 اکانت فیک دارید برای شیطونیاتون همونجوری که تو درست اومد. بعد اومدن نشه بعد سرکار سلبریتی ما به اون استناد کرده، بعد 4 تا لاتولوت هم گفتن ای ناموس بریم جلو. ببین خیلی جالبه، بریم یه آخون بکشیم بیای. این بود دیگه. آقا امروز الان رفتم یه آخون کشتم، اینم اصلا یا آخون بکشیم بیایم. بابا گناه کرد در بلخ بس که اونم نبود، اونم فیک بود. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکین. بعد میگی سری لاتولوتای رفیقای اومده بودن باز لایو میذاشتن تو استوریج میذاشتن که آقا این همون آقایی بوده که گفته برید سیغه بشه، این رفته همونو زده، نمیفهمی اصلا این اونم نبوده. بنده خدا سه تا بچه یتیم شدن، خونه زندگی شده چه شکلی بود؟ این درد از اونی که این عراقیه اینجا پالس فرستاد. من میدونم این پابرنای یمنی وقتی ناو نظامی عربستان تو باب المندب زدن یعنی چی؟ یعنی باب المندب میبندی، باب المندب یعنی نصف نفت دنیا. وقتی سواد نظامی امنیتی سیاسی اقتصادی فرهنگی هیچی نداریم، سرمون فقط تو فوتباله. تمام اول و بالا با این مملکت اینه یا 90 میمونه یا برتر میره. میثاق نامردی کردی فرستی بود چرا رفتی؟ بعد میرون اون یارو آقا رو فرستادن این تیکرم داره مسخره میکنه. آقا فردوسی پور این برنامه 90، این 90 120، این گوشت 90 هزار تومانی شده 120 هزار تومان، مسخره کن مردم رو، مزحک مردم رو احمق فرض کن. شما ببین حرفا، من این الان برای شما حرف کنم جز سند براتون از صفحه کتاب آوردم خوندم، بخش بهایت وارد نشم چون وقت نمی‌کنیم که شما ببین مثلا یکی یه سند بهایت بخونم براتون جالب. ببین چی، ببین اصلا اینا همش مال قبل انقلاب الحمدلله. ببین کجا رفت این چیزه، بیارین این. بله نگاه کن این خیلی جالب، بیارید دیگه این سفر. ناراحت میشم قاطی میکنم. نه بنده خدا حالا میخونم هر موقع تصویر مدر وقت دارد تصویر. جلسه ببینید صفحه 1 از 4، یه سند ساواک بوده که 4 تا ازش کپی میشده، یکی ساواک مثلا اون شهر نگه داشته میشده، یه فرقی میفرستاده میشده برای اداره کل، یکی فرستاده میشه تهران برای مثلا برخی از اسناد ساواک که از بین رفت بعدا، مثلا یکی از این آقایونی که بعدا به یه مسئولیتی رسید، باباش تو اداره کل سنندج تو ساواک سنندج سندش بود که باباش در حین اینی که مدیر کل آموزش پرورش اونجا بوده منبع ساواک هم بوده. بعد این آدم پسرش شده که از مسئولین امنیتی مملکت، بابا ساواکی. خب تو اسناد تهران بین رفته بود تو اسناد سنندج موند. حالا نگاه کن من عیناً اسکن گرفتم بخونید دیگه چیکار کنم. میگه که این اتفاق 18/2/50 افتاده، 1350، الان 98، چند سال پیش؟ 48 سال پیش. موضوع بهائیان. اصلا بچه‌ها میز 321، میز 321 میز بهائی‌ها بوده، رئیس اینا بهائی خودش، اما رصد میکردن دیگه. این که حالا اقدامی نمیکردن یه بحث دیگه است. آقا الان مثلا تو اطلاعات ما کلی بچه شیعه است، هیئت رو رصد میکنه، حرفایی که زده میشه رو گزارش مینویسه، اما این که حالا با اون مدعا برخورد بشه نشه یه بحث دیگه است. با اون سخنران اینجا حتما الان هستن، جلسه بندگون خدا زحمت دارن میکشن صدا ضبط میکنن میبرن. خیلی امروز کارش سخت میشه بنده خدا، خیلی چیزا گفتیم ما. بعد اینا میبره، حالا اینکه با این رایفی برو چیکارش بکنه یه بحث دیگه است. خب جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان وزیر نظر آقای لقمانی تشکیل گرفت. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی، این نکته جالب نکه اینا باز هر گردی گردون نیستا، اما اینا یه جاهای شیطنتشون به این شکل بود، این شکل کد گذاشتن، ولی الله و الله نمی نوشتن، می نوشتن ولی چی؟ اله. متوجه اید؟ مثلا اینا چندی مثلا باید تو 20 از این کدا داشته باشی تازه شک کنی به ماجرای بعد بری بررسی کنی. ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. وی اضافه کرد آقای بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه کنند. البته اینو بگم همین الهی که گفتن کلی داستان، میترسم همین یکی کات کنم میگه کلی داستانه. بعضی میگفتن که اصلا الله ننویسین به خاطر این تقدسش کاغذ رو نمیتونه نمیشه. بعد مثلا ببینید تو همون صفحه‌ای که اینا اله نوشتن الله جای دیگه نوشتن. ببین اینا بعد بچینی کنار هم دیگه، میگه آقا موقع مد نبوده، بعد میگه جای دیگه اش نوشته 4 صفحه اونورتر، میفهمی نه این دیگه آروم آروم داره شک برانگیز میشه. بله بهتر است بیشتر مطالعه نمایند. میگه که ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. به اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چی. سال 50 میگه آزادی بیشتری دارد. در زمان قدیم احبا یعنی بهائیا نمی توانستند بگویند ما بهائی هستیم، نمی توانستند تبلیغ کنند، اگر هم مبارزه می نمودند فوراً آنها را می کشتند، لیکن اکنون آنها تعصب‌ها کنار گذاشته شده. دیگه 1350 دیگه میگه اون تعصب‌ها در مورد بهائیت عملاً دیگه وجود بگید نداره، زحمت کشیدیم، کارهای کردیم، اینا تعصب زدایی شدن، تعصب و غیرت دینی براشون نمونده. نگاه کنین ادامهش خیلی جالبه. بله، اکنون کنار گذاشته شده است، اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت، گوش کن، بهایی 1350 وسط قدرت محمد رضا شاه داره میگه که دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند، به طوری که من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم. میگه ساختمون، مدل ساختمون سازیشون، لباساشون، حجابشون، همه رو باید ما کار کنیم. یعنی داشتن کار میکردن. داره میگه این کارا رو انجام دادیم، آمریکا از ما خواست، ما این کارا داریم میکنیم. و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن، گزارشکار داده خونه آقای معتمد، گفته بچه ما این موفقیت ها رو به دست آوردیم، الان به این مرحله رسیدیم، این اتفاق تو تهران افتاده، این اتفاق تو فلان جا افتاده، دارن عشق میکنن. میگه دخترها و پسرای بهایی کیف کردن. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هرچه به توانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند. این مشکلشون کیه؟ با به خود این حرف من نیست. تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود. میگه این کارا رو کنید، حسین ابن علی از اینا بگیرید، تا او باشه ما بدبختیم. و مولا و علی، ببخشید، دنیا بوده و علی غالب دنیا. البته بهائیات هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم، اتمی که به دست بهائیان درست می شود. بهائیا اتم دارن درست میکنن کجا؟ و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. نوجوانان ما بهائیه داریم در اسرائیل ساخته. و این مسلمانان آخر به دست یهودیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد. یعنی همشون جاسوسن این بهایا. این یه سند ما، سند ساواک. بعد نظرشو داده، نگاه کن، نظر یک شنبه، اینا کد اطلاعاتیه، اظهارات شنبه مورد تایید است. میگه بله این حرفا زده شده. نظر چهارشنبه، صحت اظهارات شنبه مورد تایید است. نظریه هفت ه، نظریه چهارشنبه مورد تایید است. یعنی هر چی اومده بالاتر تایید کرده. یه سند دیگه مثلا براتون خونه از صدا و سیماشون. پیدا کنم. مثلا اینجا یه انتقاد کرده. این جالبه. این 1345 بوده این اتفاق. نیم قرن بیشتر گذشته. ساعت 8 صبح مورخ 18/10/45 آقای ایقانی. ایقانی جز فامیلای تابلو ایناست. بعض از اینا رو ما از رو فامیل بر ببین، گفتم صدها فاکتور، دهها فاکتور، یکی نام خانوادگی. نه قطعاً، ببین بعضی از فامیلا قطعیه، یعنی انقدر تابلوه. خب بعضی از فامیلا احتمال داره. مثال من مثلا در مورد یهودیان، شغل به علاوه یان، یه شغل، یه حرفه‌ای به علاوه یان میتونه باشه، متوجه شدید؟ نه. بعد تازه ممکنه یه نفر واقعا یهودی باشه، شیعه شده باشه. خیلی کار سخته، یعنی پوست آدم کند است. مدیر عامل فروشگاه فردوسی در داخل، یا فردوس چون که حالا چون دستگاه تایپ اون موقع به من فروشگاه خود، در داخل فروشگاه، فروشگاه به یکی از بانوان فروشنده که روسری به سر داشته است دستور میدهد که روسری خود را از سر برداره. بعضی از اینا رو من نیم ساعت رو کلمه دقت کردم ببینم چیه. از سر بردارد. بانوی فروشنده که به خانوم بهرامی معروف است اظهار میکند که روزه هستم و بدین جهت روسری به سر نمودم. یعنی قبلش روسری نمیذاشته. ما رمزونی دیگه از اینجوری هم دیگه، ما رمزون میسه، ما هر رمزون خود جمع میکنه خودشونو و تقاضا میکنه به خاطر رعایت حال و حال وی اجازه داده شود کماکان روسری خود رو به سر داشته باشد. ولی ایقانی با تشدد و در حالی که موضوع روزه گرفتن بانو بهرامی را به باد تمسخر گرفته بود، بوی به وی تکلیف میکند که یا روسری از سر بردارد یا فوراً به خدمت وی خاتمه داده خواهد شد. میگه یا روسری تو باید گم میشی میری بیرون. بانو بهرامی در حالی که به شدت میگریست به اجبار روسری را از سر برداشت. موضوع فوق بین فروشندگان تأثیر بسیار نامطلوبی نموده است، پیچید بین اهالی اونجا، گریزاری شده، همسایه اومد چی شده آقا به زور میگه مارم زور به تو، به شما ربطی نداره آقا، خودم میدونم کارگرمه، میگه پیچیده تو اونجا. و عموما از این که عده بهایی بله فروشگاه فردوسی را وسیله برای فعالیت خود قرار داده اند و تا این حد اصول نم چیه کارمندان غیر بهایی را تحقیر می نمایند متأثر شدند. نظریه بخش دو، این قبیل تظاهرات بی پروا از طرف بهایان بهترین بهانه و مستمسک برای روحانیون افراطی خواهد بود تا افکار عمومی بپردازن. بنابراین اصله هست که در صورت تایید موضوع جدا مدیر عامل فروشگاه فردوسی مورد مؤاخذه قرار گیرد. میگه بابا اینا همین حرف کارا میکنه آخوندا سوء استفاده، اینو برید بهش بگید دیگه این کارو نکن. 1300 سند دوباره نگاه کنیم ببینیم، دوباره به همون میزه از 3-2 به 216 بله 21-10-45 طبقه‌بندی حفاظتیش هم سری. خب اینا اصلا ساواک مال ما که نیستش. یه جا هست میگه مدیر کل مشهد، خیلی جالبه نشته مدیر کل مشهد، یه دونه جلسه بودیم چون میبینید اینجا مشهد نیستش، مدیر کل مشهد یه دونه حالا براتون میخونم یه چیز گذاشته، آزمون گذاشته برای گویندگی، 50 نفر شرکت کردن، فقط دوتا بهایی رو انتخاب کرده. آخه بهایی بودن دلیل نمیشه که صدات قشنگ باشه که، متوجهی؟ یعنی اینا دوتا گوینده میخواد. بعد من اسما رو زدم توی اینترنت، یکیشون خبری ازش نیست، اسما بود تو سند، یکیشون الان یکی از گوینده های معروفشونه اسرائیل الان. یعنی اون موقع دانشجوی ادبیات دانشگاه فردوسی بوده، الان سن و سال داره تو اسرائیله، این اشعار بهاءالله شعر ورای بهاءالله رو براشون چیز میکنه، گویندگی میکنه. حالا جالبه 50 نفر اومده بودن، این دو نفری که میخواست انتخاب کنه بهایی انتخاب کرده دقیقاً. حالا جالبش شما فکر کن تلویزیون ما دست اینا بوده، حبیب ثابت پاسال یهودی بهایی شده، وقتی اینا تو اداره کل مشهدشون توی گویندگی که امر تخصصی و حرفه استعداد اصلا این کارو میکنه، تو جاهای دیگه که اصلا استعداد خاصی هم لازم نبوده، طرف میتونسته فنی یه کارو یاد بگیره، چه ها کردن اینا. و سوال من، ما بعد از انقلاب چقدر صدا سیما پاکسازی شد؟ یه سری اتفاقات نمیدید بعضن یه جایی میفته که مرغ پخته رو عصبانی میکنه، اصلا جز تحقیر نظام کار دیگه نیست. برداری تو مثلا سینه گرگ آسرومو بپوشونی و این یه ماه ملت سوژه دست بگیرن، کدوم آدم عاقل این کارا رو میکنه؟ خیلی از این چیزا هستش که اصلا تو میفهمی ها، تو که اصلا رسانه نخوندی، خیلی کار زایعیه. کی با سینه گرگ نقاشی علامت آرم آسروم تحریک میشه؟ لام هستم. برای اینکه همین دیگه، اینو چی بگی که تو هم بگی رسانه میلی، درست شد؟ بعد یه سوالی از خود نپرسی، خب توی که داری میگی رسانه میلی، این رایفی پور چرا توش نیست؟ میل حکومت داره کار میکنه، خب این رایفی پور هم داره میگی اینا ضد حکومت هم، چرا اینا راه نمیدن؟ فقط ببینیم بیل بیل اگه میدیوی کنید سرسدا در بیه، جایزه بگیرید، حواستون این چیزا باشه. یه سوال دیگه جواب بدیم، وقت گذشت. به نظر شما بعد آگاهی عامه مردم نسبت به عوامل نفوذی با وجود شرایط کنی نظام، مردم باید چه واکنشی به این عوامل داشته باشه؟ گفتم اینا سوال جواب که واکنش شما چیه، راهکار چیه؟ ما باید مطالبه کنیم، الان دم انتخابات نزدیک داره میشه، مطالبه کنید، بخواید بگو آقا تو با شفافیت آرا رو و اصلا کاری نداریم قانونی یا نه، تو خودت باید اعلام کنی به این شرط بد رای میدی و اینا رای نمیدی، میریم دقیقاً به رقیب دلجت رای میدی. فهمیدن بندگان خدا یه خورده نگران شدن، دارن استانی میکنن. سلام علیکم جناب آقای دکتر، سوالی است که بسیار برای این جانب شاید خیلی از جوان مردان، آیا اسم یک سیاسیون آورده منحرف یا فرقه گرا است یا نه؟ بذارید اسم سیاسیون که بیاد میبینی چی میشه، کل جلسه میره تحت شعاع. یه دونه چپ میگی، یه دونه راست بعد میگی، یه دونه کروبی گفتن، یه دونه احمدی نژاد گفتن، دیدی مدل اینجوریه. چون ما ایرانی علمی چیز بررسی نمیکنیم، سری بنبست سیاسی فکر میکنید. برای همین دیگه مثلا طرف اصولگرانش از تو جلسه میره یه تیکه بهش انداختن، میگین لابد اصلاح طلبه، چون نقطه مخالف خودشو فقط اصلاح طلبی میبینه. اصلاح طلبه حتما از اصولگراهاست،
دیدید مثلا این کانال اصلاح طلبی میخواد منو بزنم میگن آقا تروریستن اصولگرا، من تروریستن اصولگرایانم؟ اینا به حرف ما گوش میده که این بدبختی ما نبود. رفتن بعد 5 سال داره این حرفایی که ما تو سخنرانی شفافیت آرا، قانون ویسل بلوئر، این چیزا تازه داره میره تو مجلس. نه، برای چی میگن اصلاح طلب فهم و شعورش در همین حد اندکه که میگن کسی که داره جلو من به گیر میده، خب نقطه مقابل این که تو من گیر میده، نقطه مقابل من اصولگرا، لابد اصولگرا. نه آقا، این نفر میتونه نه اصولگرا باشه نه اصلاح طلب، به تو گیر بده. چرا؟ چون نگران دینشه، نگران وطنشه، چون نمیفهمید. من به آیه آذری جهرمی توییت براش زدم، گفتم آقا جون من سوال دارم، شما این حوزه تخصصی کار شماست، ما باید پایش و بررسی هوشمند انجام بدیم تو شبکه‌های اجتماعی. هلند کشورهایی تو بحث موج تروریسم در اروپا کمترین آسیب ها رو دید. میدونی چرا؟ چون شبکه‌های اجتماعیش یک سیستم بسیار استادانه پایش میکرد. یعنی چی؟ یعنی سه کلمات حساس بود، به یه سری شکلها تصاویر حساس بود. اینا میبینه هوشمند، تو اصلا یه کلیپی رو میذاری، گوش کن، یه کلیپی رو میذاری اصلا هشتگ هم استفاده نمیکنی، اینستاگرام میفهمه حذفش میکنه، یوتیوب میتونی حذفش میکنه. ما بعضی از کلیپایی که مؤسسه خودمون میذاشیم تو کانال یوتیوب میدیم حذف میشد. ایمیل زدیم بهشون، برای چی این کارو میکنید شما؟ اصلا بحثی نبود که مثلا شما بگی علی صهیونیستا بود، چون علی صهیونیستا بشه حذف میکنن. گفت نوشته بود به خاطر اینکه شما در کلیپتون یک تیکه از فیلم سینمایی استفاده کردید که هنوز کپی رایت داره تو آمریکا. تشخیص داده بود. متوجه چی میگم؟ یعنی اینا یه پروتکل هایی دارن دیگه. شما نمیتونید مثلا بگید آقا کسی که مثلا میگه ابوبکر، کلمه ابوبکر بغدادی را استفاده میکند، من این کلا بره زیر چک ها بده. این یعنی آدم مشکل ها که آقا میتونم تو امان کسی که ابوبکر بغدادی سلاح بمب اینا استفاده کرد بره. سیستم اشلون آمریکا چیه؟ همینه دیگه، همشون دارن. بسیاری از اینها مثلا طرف آقا یوی آلارم میداد، آقا 20 تا پیج میارد بالا، میگفت این آدم گرایشات تایید، میرفت نگاه میکرد، میخوام نه بابا این اصلا یه استاد دانشگاه داره جواب میده، اینجا نیروی اطلاعاتی میشه بررسی موردی میکنه، خب این نه، این خودشه، شبکه تروریستی رو میگفتن. من حرفم اینه، این مرتیکه که رفته آدم کشته عکس با اسلحه میگرفته میذاشته، نباید این زیر نظر قرار میگرفته. آقا تو انتظار نداشته باش پلیس ما بشینه کلا تو اینترنت بچرخه چند تا پیج رو نگاه کنه پروفسور؟ این نباید ما اینو داشته باشیم، نداریم درستش کنید. این مطالبه من از وزیر بوده، برگشته من جواب داده که نمیدونم او چرا اسلحه داشت. مگه من اسلحه رو از تو پرسیدم؟ اسلحه رو تو توییت بعدیم از نیرو انتظامی و پلیس امنیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پرسیدم، گفتم چرا این دسترسی به اسلحه داشته؟ تو حوزه تخصصی تو اینه، من اینو بعد از تو بپرسم؟ اینقدر ولنگار، اینقدر ول شبکه‌های اجتماعی، امنیت مردم بابا، بعد میگم خدا وکیل اینو برگشتی سیاسی جواب مرده. بالاخره بعد اول توییت هم میدونستم اینا این حرفا رو میزدن، داشتم با اینکه قطعا بغیر بنده با توییت با فیلترینگ مخالفم. بابا اصلا شبکه‌های اجتماعی راست تنها رسانه منه، شما من از کجا میشناسید؟ به واسه همین شبکه‌های اجتماعی، جز اینه؟ شماها رو هر روز دعوت میکنن تلویزیون گفتگو ویژه خبری میشینی هر موقع دلت خواست حرف میزنی. ما رو که نه، من با همین آقای وزیر با هم یه نیمچه رفاقتی هم داریم، تلفنی با هم صحبت کردیم، بهش گفتم مثلا حتی بهش گفتم ما اینترنت سرعت اینترنتون پایین، سرعت بیشتر میدید یا نه؟ بنده خدا دستور کارم داد که مثلا کار ما انجام بشه، او از من خواست تو سواد رسانه‌ای کمکش کنم. اما این دلیل نمیشه که قتل تو کشور ما اتفاق افتاده ما سکوت بکنیم. و من نه توهینی نه چیزی دارم یه بحث میگم آقا، نه این که بشه شبکه‌های اجتماعی جای شوآف مسئولین ما. مسئولین ما الان کارشون چیه تو شبکه‌هاشون؟ بیان شوآف کنن، بیان ادا در بیارن، جز اینه؟ نگفتم تو شوآف میکنی ها، نه، مسئولین یا ما اینا رو باید مطالبه کرد، بهشون بر میخوره دیگه. اصفه بعد یه دیگه 25 تا خبرگزاریه که زیر نظرشون هن دیگه، اینا زیر نظرشون، پاسخ کوبنده فلانی به بهمانی، پاسخ محکمه. من یه کانال دارم مساف بعد اونجا او رگبار گرفتم اونجا. اینه، متوجه شدید؟ پاسخ کوبنده کجا اون جواب من بود؟ پاسخ کوبنده نی بشه مناظره بیاد دیگه. اینه بچه ها، برام سیاسی میشه دیگه ماجرا. الان مثلا تو دلش هم خدا داره میگه که آخ آخ، ما اینترنت هم برای این امضا کردیم، حالا پول اینترنت هم میدیم، آفی نگم مثلا رایگان اینترنتش مثلا زودتر رو بهشون بدن اینا. عجب نامردیه.
شما انتظار دارید مثلا یک وظیفه خودتون رو انجام میدید بعد هیچ کسی که به شما نقد نکنه؟
آقا خیلی دمتون گرم خدا وکیلی، ما هم مریخ اومدیم پس نمیفهمیم روابط این مملکتو
چه وضعشه. همین شده دیگه، نمیتونی حرف بزنی.
مناظرهای دانشجویی یه چه گندیه دیگه. این میاد از اول اصلاح طلبه رو فوش بده اصولگرا رو تشویق کنه، اونم میاد از اول اصولگرا رو فوش بده اصلاح طلبه رو تشویق کنه، اومدن پرسپولیس استقلال تشویق کنه.
کاری نداره اصلا از نظر این آدم، اون مقابله کلا شیطانه، یه حرف حساب نزده، آدم پیدا نمیکنه برای دو تاشون دست بزنه. این برای این میمونه، خب 6 تا گلم بخوره طرفدار استقلال میمونه. کاری نداره اصلا اینجا باخت یا برد، مثال استقلالو زدم و فردا باز داستان درست نکنید ان شاء الله، بعدا میزنید هفت تا بزنید تو دلتون نمونه یه روزی. خب بله، در مورد سیاسیون پرسید. ببین آقا آدما، من گفتم اینا باید تحلیل کرد. ما ایرانی‌ها یهو میگیم فلانی خوبه، یعنی چی؟ فلانی بده، دیدی فلانی آقا یعنی چی؟ چیش بده؟ سیاست خارجیش بده، اقتصاد خردش بده، جذب توریسمش، وزارت نفتش، مباحث فرهنگیش، مباحث ارشادیش، چی؟ همه یا خوبه بده؟ نو مشکله دیگه. تا سواد مردم، تا فرهنگ مردم، تا فهم سیاسی مردم بالا نره همین، اینقدر راحت میشه گولتون زد. به خود آدم انتخاب چهار تا حرف میزنه همچین حال میکنید شما؟ یعنی مردم ایران بیشتر از اینکه بدونن به کی میخوان رای بدن، میدونن به کی نمیخوان رای بدن. سلوی رای میدن دیگه، لیلول خورخورا، یعنی نه اون بیاد میخوردتون. جز اینه؟ کسایی که به رئیسی رای دادن، رئیسی چه مدیریتی دیده بودن؟ فقط میخواستن روحانی نباشه. تا سال اولش دیده بودن میخواستن روحانی. جسارتن کسایی که با آقای روحانی رای دادن تو 4 سال اول چی ازش دیده بودن؟ که امروز همونا شلوغ کردن، شروع کردن مسخره کردن، توهین کردن، کجای 1400 با روحانی، علی برکت الله، هی گرونی میذارن اون زیر مینویسن. بله مردمش آقا بیاد دار میزنه. دار آخه که من فکر کنم یعنی چه جوری، من شهر ارته خیابونا رو پیاده رو یعنی چی؟ نمه خیابون یعنی اصلا شدنیه که اینو فکر کنی. آقا بیاد دلار 5 تومن ها، فقط هم 5 تومن یعنی ایراد داشت، مثلا 5 تومن 5000 رو 1 تومن به بالا ایرادی نداشت، یعنی چی؟ نوش جونت، نوش جونت. من یه بار دیگه پیشنهاد بهتون کنم، یه بار دیگه بر اینترنت مناظرهای ریاست جمهوری دانلود کن، نگاه کن. آی الان دیدن داره مثلا مجری دست بیله داره میگه خب شما چی کار میکنید آقای فلانی؟ شما تو جواب بجام اونو بده. نوست الان مجری هم ناراحت میشه، فردا یه پست اینستاگرامی میزنم همه ناراحتن چیکارش کنیم. مجری نقش خونسایی داشتن اونجا، خاکستری بودن یه مقدار. سمت زنونه بود این صدا اینجوری، آخر زمانه به خدا. خب دیگه 2 ساعت و ربع داریم ما برای شما حرف میزنیم، این دانشگاهزه یه چایی هم که به ما نمیده که. بعد تازه میگه اومدی اینجا چقدر میخوام بهت بدن، اما اولش هم داره میپرسه بنده خدا. بریم تا جیب ما رو نذارید بلند شیم اینجا بریم. سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. بقیه سوالاتتون هم تو همین کانالمونه. نهان خانه رو یادتون نره، هشتگ نهان خانه مساف تو تمام شبکه‌های اجتماعی رب داشته شو. چی شد؟ قرار بود یه برنامه تلویزیونی به ما بدن، ما یه نود سیاسی را بندازیم. کل مملکت رفت رو ویبره، گفتن نه الان دیگه کلن سمت نیایش از اون طرف، از اون بر خیابون جامع جمع منطقه تر هست، تر زوج و فرد این چیزا، یه تر رایفی غیر رایفی داره دیگه، اصلا اونجا رام برم اونجا سگ این میرازن دنبالمون که نه. معلومه نمیذارن. تو فقط به این فکر کن فردوسی میره یا میمونه. چرا؟ تهش میخوای بگی این داور رشوه گرفت یا نگرفت، به کجا برمیخوره؟ کیروش خوب بود یا بد بود؟ کی آوردش کی نیاوردش؟ همینه. بعد اون چه نقشی داره تو زندگی مردم؟ تا چه حد؟ نه خدا وکیل الان مثلا کیروش بودن نبودنش تو بحث جام جهانی اینجور چیزا تهش می‌خواستیم باشه که آقا ایران چه مقامایی به دست بیاره، غرور ملی و اینا. فاتح غرور ملی هم آسفالت شد رفت. خب حالا اما برنج 2-3 برابر قیمت شده الان مشکل داره، گوشت بالای 100 تومان الان مشکل ساز شده، پراید 40-50 میلیونی برای تو مشکل ساز خواهد شد. حالا مونده
هنو مونده. بله اون که دو سال پیش بنده داد میزدم داد میزدم، میگفتن این طرفدار رئیسی حرف میزنه، بودم به پیر به پیغمبر این نیست. من فقط اینو میفهمیدم که آقای روحانی نباید ادامه بده دیگه ریاست جمهوری. یعنی اگر شما این لیوانو میذاشتیم اون رأی میدادم. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه میدیدم روزی 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور داشت اضافه میشد. روزی 1000 میلیارد تومان. من راجع به این فهم داشتم، با من اقتصاد خوندم، میفهمیدم این نقدینگی بی‌ضابطه یعنی شکست و فروپاشی اقتصاد ما و پایین اومدن ارزش پول. و پایین اومدن ارزش پول، اون کسی که ماشینش 100 میلیونه ارزش پول بشه نصف، اون ماشین میشه 200 میلیون. ماشین که ارزون نمیشه که، پول داره ارزون میشه. و ماشین گرون هم نمیشه، ماشین سر جای خودشه، نسبت جدیدشو با این پول جدید داره ریال داره پیدا میکنه. اول تو کجا خودشو نشون میده؟ توی ارز، فلزات گرانبها، زمین، چون ایرانی ها اینجا پررنگن. بعدش همه چی همین خواهد شد. سخنرانی بنده دارم که تو اون سخنرانی دارم میگم خودتون برای پراید 40 50 میلیون آماده کن، ملت میخندن میگن برای این حرفا رو داره میزنه که ما رو به فلانی رای ندیم. میگم برای گوشت 150 خودتون آماده کنید. تازه یه بخشش تازه الان شده، بخش دومش مونده. با پایین آوردن ارزش پول ملی دیگه افغانستانی‌ها حاضر نیستن تو ایران کار کنن، دارن میرن. عزیز من زنجیره تامین گوش یعنی چوپون‌ها خوردن. رونق تولید همین مردم. بابا حرف و تو رو قرآن دو تا چهار تا کنید گوش کنید. بابا چرا فکر میکنید یه نفر نقد داره الزاماً اون بریه نمیدونم فلانه به امانه. ما دولت قبلم به پیر به پیغمبر نقد میکردیم، اینقدر که من پشت سر همین آیه حجتی وایستادم، خود دولت پشتش وای نایستاد. آخر یه دونه توییت زدم اخیرا آیه حجتی دمت گرم تو هم بالاخره فلان. الان دارم وزارت بازرگانی از صنعت و معدن تفکیک میکنم، وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات. فاتحه‌مو خوندم، 4 تا کارخونم تعطیل خواهد شد. این گفتن آقا الان دارم میگم آینده‌ام مال شما. آقا شما 900 میلیون دلار نزدیک 1 میلیارد دلار پول ریختید برای واردات گوشت. ارز تعلق گرفت. درسته؟ قیمت گوشت چقدر آورد پایین؟ 0.5 تا 3%. این 900 میلیون دلار کجا رفته که قیمت گوشت همه چینه؟ بابا اصلا گوشت گرون نشده. پیاز گرون نشده. پراید گرون نشده. نه ریال کشیده پایین. دونه دونه داره نسبتاشو با تمام اقلام داره پیدا میکنه. این من به چه زبونی دیگه از این ساده تر بگم؟ و این روند ادامه داره آقا، ادامه داره. بند خود 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی مملکت رو تحویل گرفته، رسونده به 1900 هزار میلیارد تومان. 460 شده 1900، چند برابر شده. و این پول در مسیر تولید قرار نگرفته که ارزش پول ملی رو نگه داره. ام وی مساوی پی تی دارید اقتصاد اینجا یا نه؟ عرضه پول، سرعت گردش پول، تولید، قیمت واحد. چون سرعت گردش پول به یک بار تغییر نمی کنه، بستگی به سیاست گذاری ها، سرمایه گذاری ها دارد و اینجور چیزا، عملا ثابت در نظر گرفته میشه. افزایش تولید هم عملا ثابت در نظر گرفته میشه. وقتی تو حجم پول رو ببری بالا، اون طرف چی میره بالا؟ قیمت واحد. اینی که دارم میگم دهه هاست تو اقتصاد، یعنی مثلا ترم یک اقتصادی رو یاد میدن. درد ما اینه مونده. و شرعن فکر کردی اون بدبختی که الان نون نداره اون دنیا خیرتو ول میکنه به خاطر رای دادنت؟ کارت داره، حق و ناسه. الان آدم درست حسابی انتخاب کنه که چی بفهمه. بابا شما الان کمیسیون اقتصادی مجلس رو نگاه میکنیم، چند تا این اقتصاد خوندن؟ اقتصاد نخونده. بیایم یه امتحان ازش بگیریم چی میفهمه از اقتصاد. یک کاری از من برمیاد، بیا مردم توجیه کنیم. سال شده سال رونق تولید. یعنی چی آقا؟ تناراش میدونی چیه؟ گوش کن، گفتیم برای اینکه این معادله درست بشه، همین عجب مثال خوبی، اون طرف تولید باید چی بشه؟ بره بالا دیگه. درست شد که اینو نگه داره پایین. خیلی واضحه دیگه. تو یه طرف کسر، یه طرف تساوی ثابته. اگه یه بخشش داره میره باید بره بالا که اینکه بیاد پایین، وگرنه خودش تماما میره بالا. افزایش تولید برای همین سال رونق تولید. ما 4-10 تا اقتصاددانش اصلا مشاوره دادن، فکر مثلا رهبری رو همینجوری میره برای خودش یه چیزی هر سال یه چیز اعلام میکنه.
مشاوره ها داده میشه، سال داره انتخاب میشه، سرودش آماده است، یعنی از قبل مشخص شده است، همون یه ساعته سرود میخونن، یعنی میشه، تبلیغاتش آماده است، موشن گرافیکش آماده است، این اصلا مشخص با یه نظام نشسته فکر کرده راجع به اینا. چاره جز این نداریم، رونق تولید. بعد ما میگیم وزارت بازرگانی داره احیا میکنه. وزارت برای چی هستن؟ وزارت بازرگانی دادن به تولید کننده، یعنی وزارت صنعت، که بیش از حد وارد نکنه که تولید آسیب ببینه. فکر کن فردا شروع کنن برنج وارد کردن، خب بدبخت میشه برنج کار شمالی، بعد تمام ارز ما چی میشه؟ خرج واردات میشه، پولامون هم از دست میره، میشیم چی؟ میشیم ونزوئلا. من معتقدم سهل‌انگاری نیست، نمیتونه باشه. یعنی من میفهمم، کسی دیگه نمیفهمه. سهل‌انگاری چقدر آخه؟ چرا نمیشه آقای نوبختی باید بیارن؟ من نمیگم یه وقت خدای نکنه کسی جاسوس و این حرف هست، نه پناه بارم، نه حرفی نزدم، اما تو رو خدا ببشین حرف مخالفاتون هم گوش کنید. بابا ما گفتیم 6 سال میریم با برجام مملکت رو بردیم جلو، 4 سال اول، 2 سالم تا الان گفتیم به برجام میرسه، چیره؟ ما آقا شما اینا از برجام چی آید شد؟ بگید آقای این دانشجو، اساتید محترم دانشگاه، بفهم بگید، یه با یکی بگه این کوف به ما برای ما رسید، این حسنا داشت چی؟ ته جنگ، ته حرف اینه که سایه جنگ چیه؟ برداشت جسارتا سایه جنگ عربستان داره میاد دقیقاً، چون ما میتونستیم اتمی بشیم، اتمی رو گرفتن نگهمون داشتن 5 6 سالو فرصت پیدا کرد خرید انجام بده، سایه جنگ اومده. چی دارید میگید؟ حالتون خوشه؟ بعد ما حرف میزنیم دلواپسند، مسخره، تمسخر، موج رسانه‌ای. بعد یکیتون به این فکر نمیکرد چرا انگلیس، چرا بی بی سی پشت این ماجراست؟ چرا وی او ای پشت این ماجرا؟ بابا این که رسانه ملکه است. خیلی محکم اومدی تو، سلام. اما تو گفتی ملکه هم اومدی تو اینا. علیکم سلام. آقا روشن کنیم، من یه سوال از شما، 80 میلیون جمعیت الحمدلله خدا زیادش کنه، خب 5 میلیون آدم توجیه نداریم مملکت؟ داره دیگه، با 5 میلیون دیگه، منصفانه گفتم، نگفتم ارتش 20 میلیونیه، 5 میلیون آدم توجیه، سال یه نفر رو توجیه کنید، یه خیلی بی عرضه باشه آدم مثلا سال یه نفر، من معلومه اومدم اینجا نشستم 300 نفر رو توجیه کردم، سال یه نفر رو توجیه کنید، درست شد؟ سال یه نفر دیگه، شدنی یا نه؟ سال یه نفر، پسر خالت، همون شوهر عمه بنده خدات، تو اسمس هم زیاده اینه. گفتم شوهر عمت، این چه بغلشو نشون دادن میشه. میبینم آره، اینا سر کلاسای ما کسی نمیتونست نطق بکشه بنده خدا، خب تقلبم آزاد بود سر کلاسای من، میگفتم وظیفه من گرفتن، وظیفه تو تقلب کردن، تونستی تقلب کنه حلال طیب و طاهر، من اجازه میدم، خودشو میگفتن نتونستیم من نگونه خود. حالا غرضم چی؟ یه نفر سالی شد بابا 4 سال دیگه به خود 25 میلیونی، 5 میلیون خودمونیم، 20 میلیون هم توجیه کردیم، شدنیه، خیز جهاد طبیعین، بشینیم این گند و کثافت سیاسی رو بریزیم جناب، با وحدت ملی بگیم آقا بسم الله، من نه پسر خاله روحانی ام، نه احمدی نژاد، نه خاتمی، نه هاشمی، نه میرحسین موسوی، نه محمد رضا شاه قاجار که دیگه اصلا یه اطلاع ندارم به خدا، خب هیچ، ببینید با ما هم یه نفر مثل شما، مردم بشینیم مملکتون رو، بابا صحبت امنیت زن و بچه همونه، صحبت خانواده همونه، صحبت شما این اوضاع اقتصادی راضید، خودمون کردیم، بعد میاد صاف صاف تو تلویزیون وایسته طرف دروغ میگه، میگه این به خاطر تحریم هاست، قیمت ارز دلار اینجوری میگه، بابا این دروغه داری میگی؟ دلار برای تحریم هاست، پیاز چرا داره میره بالا؟ اول خیمه رو فرض کنی یه چادر اینجاست، سه تا چوب میزنی اونجاها میره بالا، بقیهش افتاده است، درسته؟ ارز، فلزات گرانبها مثلا زمین، خودرو مثلا، سه چهار تا اینا، بعد بقیه هم داره میاد بالا، بعد چی؟ دو سه سال دیگه این سقفه اینجاست، بعد دوباره همین تولید نقدینگی، دوباره چوب جدید، 34 سال همینجوری عمل کردنی، احمدی نژاد اومد نقدینگی رو 68 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت، رسون به 456 هزار میلیارد تومان، 380 هزار میلیارد تومان، چون چرا انقدر پس این شکلی نشد؟ به خاطر اینکه بخشش رفت رو تولید، کجا؟
باریک ببینید چقدرش تازه فکر می‌کنه رفت سمت مسکن مهر. 45000 میلیارد تومانش، 45000 تا 380000 تا 3 میلیون خونه شد باش ساخت، روزی 1000 میلیارد تومان نقدینگی داره تولید میشه. بس باور نکردنی، خدا شاهده هر جای دنیا بگی بهت پناهندگی میدن. لازم نیست بری همجنس بازی، لازم نیست بری بگی مسیحی شدی، برو بگو من یه مملکت زندگی میکنم روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی بی ضابطه داره بانکاش. بعد سخنگوی محترم دولت میگه ما هر ماه میخوام یارانه های مردم رو بدیم، ماهی 3000 میلیارد تومان عزا میگیریم، پول 3 روز اونو. من باشم بهتون پناهندگی میدم. حالا اون نامردا رو نمیدونم، اون غربی ها خیلی نامرد. خب چه دعایی کنم از بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. اینم بگم آخرش، بنده نسبت به آینده به شدت امیدوارم. یعنی چرا؟ چون الان راحت میشه همین حرفا رو زد، تا یک سال پیش نمیشه. یعنی چرا؟ گارد سیاسی وجود داشت. وقتی بشه تبیین کرد، گاردها باز بشه، بشه بحث علمی کرد، مردم توجه میشه. اینو نگران نباشه، خیلی اتفاقات خوبی افتاده. اینو الکی نمیخوام بگم بالا مثلا سیاه نمایی شده وقت بخوام الان جمعش کنم، نه حقیقتاً هیچ کدوم شما اندازه من ایران نچرخیدید، شهر به شهر دارم میچرخم. مهمان داره الان پریروز با یه جمع با دور من شد، اینوری این دفعه. خب خدمت شما عرض کنم، من دارم به شما میگم به شدت آینده روشن، چون جوانای آگاهی دارن. اتفاق خیلی اتفاقات خوب تو اقصا نقاط کشور شکل گرفته، تولیدیای شروع کردن خودشون برای خودشون زدن. دیروز به یکی از بچهای مؤسسه‌م سوال می‌کردم چه خبر، زده بود تو کار بازیافت آشغال، میرفت آشغالا رو جمع می‌کرد میرفت بازیافت می‌کرد، کار خیلی خوبی بود. بعد شهرداری تهران عوض که شدیم بنده خدا کارش خراب شد، چون آشغالا رو به اینا نمی‌فروختن دیگه، نمی‌دونم چیکار می‌کنن، میرن می‌سوزونن همینجوری، چیکار می‌کنن نمی‌دونم. بعد گفتن چیکار می‌کنی؟ گفت رفتم 60 گوسفند خریدم. گفتن دارن چوپونی می‌کنی؟ گوره رفته یه جایی گرفته توی جنوب تهران، گفت میرم علوفه میخرم، یه جایی گرفتم دارم رفتم بره به قولین نرینه نر خریدم آوردم برای گوشت، میخوام پروار کنم. گفت کار آقا من یه تخصصم یه چیز دیگه است، من کار صنعتی میکردم، من دستگاه داشتم، اینا کارشون کلا پلاستیک و اینجور چیزا بود، نایلون فریزر و این چیزا، اصلا دستگاهاشو داشتن. بعد الان میگم من نمیتونم بشینم، یه اتفاق این شکلی افتاده، یه سری دیسیپلینامونو باید بذاریم کنار. برای چی فکرم همینجور میگم عطاری دارم؟ آرد نیست شغل. من زمان دانش شدم مسافرکشی کردم، ریاضی تدریس خصوصی کردم. آقا مگه دزدی کردم؟ دزدی کردی سر تو بنداز پایین. خب افتخار بگو آقا برید کار بکنید. این همه الان فضا ببود. آقا الان به شدت اقتصاد ما میصرفه که صادرات داشته باشیم. درسته؟ چون ارزش پولمون اومده پایین، دیدی همه میخوان خرید کنن. بسم الله. بلند شید کار کنید. تولید کنید، با شروع کنید با پول کم خودتون رو جمع بکنید، صندوقای خونگی شروع کنید. بسم الله. تا موقعی که ساختار بانکی رو درست بکنیم ان شاء الله با انتخابات مجلس اندبی مجلس درست بشه، بفرستیم که وزیر بکشه، نماینده وکیل مردم باشه نه وکیل دوله. وزیر صنعت معدن تجارت رو به خاطر ضعفش، به خاطر مشکلاتی که داشته، اون سامانه امضای خودروها و ثبت نام خود آوردنش بیرون، پیرنش عوض کرد، اون وزیر کار رفته تو دوره شریعت مداری. این کدوم مجلس اینجوری وایسا داره نگاه میکنه؟ شما آی سیف چه بلایی سر پول ملی آورد؟ ارزش پول ملی رفت کنار، آی دکتر روحانی حکم مشاور برش داده، وزیر اقتصاد فقط همین استیزا، همون کجا استیزا بیرون چیکار کردی با این مملکت؟ این نشون مجلس، مجلس ارزه داری نیست، اینو ما انتخاب میکنیم، از ماست که بر ماست. خودمونیم وقتی فک و فامیلی رای میدیم، وقتی شناسنامه میخرن، پولو میدن، شام میدن. یه از امام جمعه هم مازندران هم تعریف میکنم، گفت شب روز رای گیری بود، غروب شد در نماز رفته دم یه جایی گفتم رای دادید؟ گفت نه غروب گرونتره. واسه آخرها دیگه دعوا میشه گرونتره. خب وقتی اینجوری رای میدیم نوشه جونم، و اینجا جمهوری کشور ما تمام میتونه حکومت باشه، یه نفر بگه از بالای فلانی باشه آقا من تصمیم گرفتم آقای قاسم سلیمانی برو خاورمیانه رو جمع کن، دیدی رفت جمع کرد؟ میتونست اینجوری باشه، اما ما اینجا خودمون خواستیم انتخاب بکنیم. هممون 20 میلیون یکی رو انتخاب کنن، 10 میلیون یکی دیگه، همون 10 میلیون به پای اون بقیه 20 میلیون بعد بشینن و نگاه کنن دیگه. ذات جمهوریت اینه. خدافظ شما.